اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما، تسلیت بابت اتفاقات در کشور افتاده. ما تعدادی از هموطنانمون از دست دادیم و تبریک این ایام. من بدون فوت وقت سراغ اصل بحث و صحبتم. ببینید، تقریبا یه دو سالی از حداقل ما خودمون همش صحبتامون داریم میگیم که یک تغییر و تحولی در دنیا داره اتفاق میفته. لاجرم هم هست، یعنی این نیستش که ما یه گوشه کنار بشینیم کسی هم با همون کار نداشته باشه. نه، یک انتقال قدرت. ما یه گوشه بشینیم کسی با همون کار نداشته باشه، نه، با گریلند بدبخت چی کار داره؟ کانادا که همیشه همراه آمریکا بوده تو تمام این سالها، دوست و رفیق و شریک راهبردی آمریکایی هست. چین داره قدرت میگیره. مسئله اصلی آمریکا هم چینه. مسئله اصلیش چین ما نیستیم، واقعیت. اما خب او جبهه‌ای نگاه میکنه، گروهی نگاه میکنه، خطی نگاه میکنه. اونا بارها گفتن، میگن از نظر نظامی بزرگترین خطر ما اول روسیه است، بعد چینه، بعد ایران. از نظر اقتصادی اول چینه، بعد روسیه است، بعد ایرانه. از نظر ایدئولوژیک ایرانه، ایرانه، ایرانه. میگه اونا تئوری ندارن، فکر مغزافزار ندارن. ایرانی هست که فکرشون خطرناکه، اگر جهانی بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. دلیلش هم واقعیت همینه که تو این دو سالی که خاورمیانه از 7 اکتبر به بعد اینطور درگیره، عملاً کشورهایی فقط پشت سره، یعنی جلو اسرائیل جنگیدن، یعنی ایران و یمن و عراق و لبنان، اینایی درگیر شدن که فقط ایدئولوژیشون متفاوت. و اینا نگران همین ایدئولوژی هن. ما توی جنگ تمام عیاری، ما همین الان وسط جنگ. بعضی میگن آقا که حمله میشه فلان میشه، میگم اون این جنگه، دوره جنگایی که مثلا مغولا حمله کنه اینجا خراب کنن از اون طرف بیان بیرون دیگه تموم شده. امروز اقتصاد بخشی از جنگه، همین این را اینترنشنال و نمیدونم چی اینا بخشی از جنگن. اگه کسی از مسئولین ما میفهمید باید متوجه اون که ایران اینترنشنال اتاق عملیات روانی جنگه، مجری اون شبکه، تحلیلگر اون شبکه، جنایتکار جنگیه. اون که بچه مردم رو تحریکش کنه، شستشوی مغزی بده. اونی که بیاد بگه آقا اول گفتن 12,000 تا کشته، بعد 20,000 تا کشته، 40,000 تا کشته، الان 100,000 تا کشته دارن میگن. یه کنتور نمیندازی که همجلو. حالا دولت هم تصمیم گرفته تعداد تمام افراد رو با مشخصات به اسم با چی همه رو منتشر کنه. ما از برخی از استانامون اصلا یک دونه کشته هم نداشتیم. سوال خوب بدونید، سیستان بلوچستان یک دونه کشته هم نداشته، خراسان جنوبی یک دونه کشته هم نداشته. از طرفین، یعنی تو بگو چه از نیروهای امنیتی، چه از تروریست، چه از مردم، هیچکی نبوده. اشتما نکنم آذربایجان غربی هم همینطوره. خب اینو کسی اینو دقت نمی کنه. یه جنگ ترکیبیه، یه جنگ هیبریدیه. من حتما راجع به صحبت خواهم کرد انشالله که برآورد چی، آیا مثلا واقعا حمله‌ای هم صورت میگیرد یا نه. اما اجازه بدید آروم آروم پیش بریم به این فضا چیه. ببینید آمریکا تمام توان ایستاده که جلو چین رو بگیره، تمام آبراه‌هایی که میتونه محل تردد تجاری اقتصادی نظامی، اول تجاری اقتصادی چینی‌ها باشن رو داره می‌بنده. شما گرینلند رو میگه این چیکار داره در میره اونجا؟ به خاطر اینکه نقشه رو وقتی نگاه میکنی با این مرکزیت نگاه میکنه، خب اینجا ایرانه، این طرفش مثلا بالا اروپا روسیه است، اون مثلا شمال غربش ادامه بده، اروپا شرقش مثلا چون افغانستان و چین. اینجوری نبینید نقشه رو، اگه از بالا نگاه بکنید یعنی از قطب شمال مرکز قرار بدید، او دقیقاً داره دور تا دور چین رو میبنده. گرینلند رو برای این میخواد، گرینلند رو برای این میخواد که بین روسیه و آمریکا پایگاهی داشته باشه که بتونه دفاع رو آبراها رو ببنده. بله منابع گرینلند هم محل توجه است، یعنی تردیدی نداشته باشید. ماجرایی که سر ونزوئلا در آورد برای چی؟ برای کنترل انرژی جهانه. یکی از نقاط ضعف جدی چینی ها انرژیه. آمریکا خودش روزانه 13 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، 13 میلیون بشکه نفت. ما تهش بفروشیم روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم. خود آمریکا 13 میلیون تولید کننده، بزرگترین تولید کننده نفت جهانه. چیکار داره میکنه؟ میخواد قسمت غربی دنیا یعنی خودش و اروپا و اینا رو از نفت شرق بی‌نیاز کنه تقریبا. و چینی هان که به نفت خاورمیانه بیشتر نیازن، یعنی اگر یه روزی جنگ هم در خاورمیانه بشه، اونی که بیشتر آسیب میبینه کیه؟ چینیان. نه که آمریکا آسیب نبینه، آمریکاش غرب شوک قیمت خواهد داشت، شرق با بحران مواجه میشه. یعنی یک مستر پلن، یه نقشه کلانه داره پیش میبره، ما هم باید بفهمیم کجا این نقشه. ولی ایران یکی از مهمترین هاست، نه تردیدی نیستش، به خاطر جغرافیاش، به خاطر آدماش. نیروی انسانی ایرانی متفاوته، نه بارها اعلام کردن و شبیه این مردم جای دیگه گیر نمیان. من به عنوان کسی میگم که با خیلی از اینا نشستم. شما خیلی جای دنیا میبینی اصلا یه پخشون کردن صداشون در نمیاد، ترسیدن، غلاف غلافن. اینجا متفاوته، جغرافیای ایران، فرهنگ حاکم بر این مردم. این سه تا کشور مهم جلوی آمریکا رو مأمور شدن بخش بخش هر کس بره جلوشو بگیره. روسیه رو، اوکراین و اتحادیه اروپا، محور مقاومت رو و ایران رو اینجا اسرائیل، چین رو هم این دو پاسیفیک یک کشورهای رو با هم متصل کردن، ژاپن و کره و استرالیا و اینها هم چین رو مدیریت کنن. همین ناوی که الان دارن مثلا میگن ما وارد نزدیک خلیج فارس داریم میکنیم، این ناوی که از دریای چین جنوبی داره میاد، این اصلا مأمور اونجاست که تردد کشتی های چین رو داشته باشه. یا چینی ها کشتی‌هاشون از تنگه مالاگا رد میشه، تنگه مالاگا دست آمریکاست. سالها چینی‌ها اومدن همین تایلند رو گفتن، یک جزیره دراز و باریکیه تقریبا دیگه این پایینش، گفتن یک کانالی بزنیم، یعنی دو نیم میشد که کشتی چینی دیگه لازم نباشه از تنگه مالاگا رد بشن. به محض اینکه این اتفاق خواستن بزنن، جنوب تایلند تجزیه طلباش فعال شدن، آمریکا فعال کرد سریع. بعد یه تحلیل افتاد بین مسئولینشون که اگه ما این کانال رو بکنیم، عملا این کاناله میشه مرز این تایلند جنوبی و تایلند شمالی و کشورم تجزیه است. ولش کن تایلند، نباید این کانال رو کن. برای اینکه بتونه تنگ مالاگا رو دور بزنه، میخواست از پاکستان با چین مرز داره، از بالا از پاکستان وارد در اقیانوس هند بشه. نخست وزیر پاکستان کله پا شد، عمران خان. رسما ارتش آمریکایی پاکستان کودتا کرد. یعنی فکر نکنید فقط ما این، نه یک طرح کلان و کل دنیاست. مسئله دیگه سقوط دلاره. تو دنیا الان شما می‌بینید اتفاقی که افتاده اینه که همین آلمان هم اخیراً 300 تن طلایی که دست آمریکا داشته رو خواسته. 1350 اشتباه نکنم، 1700 خورده ای تن طلا داشته، گفته 300 تاشو بده. گفته طلاهامو میخوام، آمریکایی 300 تا بیشتر ندادن، طلا خودشه. چرا انقدر قیمت طلا داره جهشی هم داخل داره میره بالا که ناشی از سقوط ریاله، هم جهانیش داره میره بالا. برای چی من مردم دنیا فهمیدن این دلاره داره به باد میره، دارن دلاراشون رو میدن طلا میخرن، اوراق قرضه آمریکایی رو دارن رد میکنن طلا میخرن. اینجاست آمریکا با کسی شوخی نداره، برداشته به کره جنوبی فشار آورده، گفته اوراق قرضه منو دارن میفروشن طلا میخوان، تو باید این کارو بکنی. زورش میرسه دیگه. و این یک جای بله تقاضا برای طلا اومده بالا زیاد شده، اما بدون یه بخشش سقوط دلاره، دلاره داره بی ارزش میشه، نیست طلا الزاما بره بالا. جهانی رو دارم عرض میکنم. خب اگر یه روز این اتفاق بیفته که مردم دنیا به این نتیجه برسن پول بی ارزشه، ببینید که فقط کاغذه دیگه، هیچی نیست، پشتوانه نداره دلار، هر چقدر بخوام میتونن چاپ کنن. منتها یه کاری کرده، اسلحه گذاشته بالا سر این دلار، میگه این دلار منو باید استفاده کنید. شما اصلا بگو آقا یه لیوان آب بی ارزشه، مثلا ارزشی نداره، میگه خب باشه، اما یه قانون اینجا داریم توی مسجد، کسی مثلا یه مهری لازم داشته باشه، یه چیزی هم لازم باشه، شرطش اینه تو یه لیوان آب باید بدی، این لیوان آب ارزش پیدا میکنه. میداشون لیوان آب بده من میخوام، من لازم دارم، اون که میگه بده من، دعوا سر این میره بالا. برای همین خرید و فروش نفت و در دنیا آمریکا با دلار نگه داشته، که هر که بهش میگن جریان پترو دلار، هر کسی نفت لازم داره باید دلار الان همیشه مثلا میگن چی، نفت بشکه چند دلاره، با دلار میسنجن، تو باید دلار داشته باشی. آخرین باری که اروپایی‌ها رفتن سراغ آمریکایی‌ها گفتن آقا ما نخواستیم، بیا دلاراتو بگی طلاهامونو بده، همین حرفی که امسال الان آلمان زدن. تا این اتفاق افتاد میگن چی شد، آمریکایی‌ها یه بازی در آوردن که اینا قبل انقلاب نفت 40 دلاری بزرگتره جلسه یادشونه، قیمت نفت رو بردن بالا، کشورهای اروپایی برای خرید همین نفت به دلار بیشتری نیاز داشتن، با آمریکا گفتن ما ولش کن، فعلا دلاراتو لازم داریم برای خرید و فروش خودمون، برای کارهای خودمون. الان هم هر چی این اتفاق سر دلار بیشتر اتفاق افتاده، بنده معتقدم آمریکا بدش نمیاد قیمت نفت بره بالا، منتها تا اندازه که چین آسیب ببینه، خودش نه، شرکاش اروپایی‌ها بهش نیاز داشته باشن. اینا قبلا از روسیه گاز وارد میکردن، شما برید ببینید خط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا رو منفجر کردن وسط جنگ اوکراین. حالا چیه؟ نیازشون با آمریکاست، گاز مایع دارن وارد میکنن، کشتی داره از اون طرف هم دارن میارن. جنگ دنیا جنگ اقتصادیه، آمریکا داره میبینه چین داره قدرت میگیره، داره میاد بالا، میخواد جلوی اینو بگیره، میخواد قدرت ابرقدرت باقی بماند. آمریکا برای این داره میجنگه. اینم که بخوا بگن ترامپ نمیدونم دیوونه است، احمق نمیدونم فلان، حالا به عنوان رفتار احمقانه داره، اما این نیست که مثلا شو بگن مثلا یارو از امین آباد اومده مثلا رئیس جمهور شد و این نیست، میفهمه داره چیکار میکنه. او میگه تا موقعی که هنوز من ابرقدرت هستم باید از این ابزار استفاده کنم که تثبیت بشن. برای چی داره تعرفه میبنده؟ به رفقای خودش، به کشور همپیمان خودش داره تعرفه میبنده. قضیه دنیا اینه. حالا یکی از اصلی ترین جاها، مهمترین جاها، کلیدی ترین جاها ایرانه. من دیگه با چین و روسیه و این چیزا وارد بحثش نمیشم، موضوع ما خارج. این ایران مسئلهش باید حل میشه. ایران قبل اینکه به سراغ خودش، برای خودش سنگر درست کرده بود، برای خودش لایه دفاعی درست کرده بود، هوشمندانه، سوریه ای بود، لبنانی، یمنی، عراقی، تنگه هرمزی، نفتی، دونه دونه اینا رو با برنامه ریزی گذاشتن رو میز، گفتن چجوری حلش کنیم. گفتن الان ایران اگه فردا نفت نفروشه، قیمت نفت و جهان جهش پیدا میکنه، ما تحت فشار قرار میگیریم. آرام آرام اینه که الان میگم مال الان نیستا، مال 15 ساله. گفتن بی نیازی کشورهای وارد کننده نفت ایران، از نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. دونه دونه این کشورها رفتن باشون رایزنی کردن، گفتن آقا دیگه از ایران نفت نخر، بیا برو از عربستان بخر، از ایران نخر. خود آمریکا تولید نفتش افزایش داد که نیاز خودش از بازار کم کنه، عوضش به اونا برسه. نفت هم اینجوری نیست یه روزه به آقا این آب معدنی از شهرام نگیر بیا از بهرام بگیر، اینجوری نیست. پالایشگاه مبتنی بر جنس نفت، نفتی که شما وارد میکنی ساخته میشه. این نیست اگه یه نفر مثلا نفت سنگین ونزوئلا داره وارد میکنه بعد یهو بره نفت سبک برنت دریای شمال ببره بزنه تو پالایشگاه، اینجوری نیست، نمیشه، کار نمیکنه، باید تغییرات درش به وجود بیاد. بر همین وقتی ما رو تحریم نفتی کردن 10 تا کشور مستثنا کردن، خدا این 10 تا کشور اجازه داشته باشن بخرن که ما آرام آرام بس کنیم. کره جنوبی یکیش بود، ژاپن یکیش بود، اینا نفت میفروختیم، آرام آرام پالایشگاهشون رو تغییر دادن، کمکشون کردن. اون موقع بنده میگفتم همین الان باید تحریم نفتی کنیم، همین الان که هنوز دستشون زیر ساتوره، همین الان که صندوق ذخیره ارزیمون پره، همون موقع اگه شوک میدادیم اینا میرفتن عقب. تو 10 تا ابزار داری، همون موقع که سراغ اولین ابزارت رفتن دفاع خودت باید محکم عمل میکردی. اگر محکم عمل نمیکردی خب اونا گره، حالا شد 9 تا فشار رود بیشتر میشه، بعد میشه 8 تا 7 تا. قصه این زمانی که رفتن اینا، سردار همدانی میگه مثلا میشه رهبر انقلاب، صحبت سوریه شد که اگر سوریه سقوط کنه بعد میان نمیدونم کجا میان عراق، بعد میان نمیدونم ایران. میگه ایشون برگشت گفت نه خیر، بعد سوریه مستقیم میان سراغ ایران، اصلا عراق نیست مسئله. و همین شد، بعد سوریه مستقیم سراغ عراق کسی نرفت، صاف ایران رو زدن تو جنگ 12 روزه. اونا که میگفتن نه غزه نه لبنان جان فدایی، اصلا دقیقاً حالا بعد حداقل انقدر انصاف داشته باشن متوجه فضا چی بود. دقیقاً غزه و لبنان اونجا سپر دفاعی بود سالها. اینا خودشون دارن میگن، میگن ما برای همین حمله 12 روزه به ایران 20 سال تمرین کرده بودیم. اینا فهمیده بودن نوع پدافند ما مثلا S-300 است که اوکراینی ها مثلا داشتن مدت ها این نیروی هوایی اسرائیل با پدافند اوکراین عملیات مانور مشترک انجام داده بود، اما قبل اینکه جنگش با روسیه شروع شه. یعنی اونا برای هدفشون زحمت میکشن، باید بپذیریم عزیز من. این که چه میدونم اعتراض میشه تو کشور ما، یک افرادی میان اون وسط به آشوب میکشن، اسلحه دارن به خشونت میکشوننش، این برنامه داره. آه ما شهرهایی داشتیم 5000 نفر جمعیت داشته با آشوب کشیده شده و اینجوری ها. نه اعتراض مردم، اعتراض مردم کار ندارم، منظورم اونی که آدم کشته، اون که سلاح داشته، اون که فلان کرده، یعنی برای تک تک اینا برنامه داشته، فکر همه اینا رو کرده بوده. خب یکی دیگه از این ابزار نفت بود، یکی دیگه چیه؟ تنگه هرمز. اگه فردا ایران تنگه هرمز رو بس چیکار باید بکنه؟ برای اینا شروع کردن نزدیک 6-7 تا خط لوله از داخل تنگه هرمز، از داخل خلیج فارس به بیرون خلیج فارس از طریق عربستان، که اگر یه روز ایران تنگه هرمز، یعنی این را هم از ابزار. ببین تا موقعی که این ابزار دستت کارایی داره، وقتی این کار بیفته میخواد چیکار کنی؟ چه یه نفر بیا آقا من دیوان آبو نمیارم، میگه من دستشو میدارم، من جای دیگه آب دارم میخورم، بردو به جهنم که برداشتی. فکر نکنید مال یه روز دو روزه. ترامپ اومد اینجوری تصمیم، خیلی حرف احمقانه ای. این برنامه ای که تو دوره اوباما هم داشته انجام میداده، داعش رو ساختن برای چی؟ اونجا رفتیم جمعش کردیم، از با همون موقع اینا برنامه داشتن برای سوریه، سوریه ریختن به هم، رفتیم نذاشتیم جمعش کردیم، از تهدید فرصت ساختیم. در ماجرای سقوط بشار اسد من سخنرانی کردم در یکی از مساجد همین سمت غرب تهران، خاطرم است، اونجا عرض کردم، گفتم ما باید بپذیریم آقا کمکاریایی داشتیم در سوریه. اون موقعی که توی سوریه قطعی برق رسید به 20 ساعت در روز، معلومه مردم دیگه قاطی میکنن، وقتی با کارت ملی نون میدادن معلومه قاطی میکنن. چند وقت پیش بنده مصاحبه کردم به روز زبان روسی برای یکی از این شبکه‌های روسی، یکی از مسئولین اونجا اینو دیده بود، پسندیده بود، پیغام فرستاده برام. تو اونجا چی گفتم؟ هیچی، حمله کردم به خود روسیه، نقد کردم سیاست روسیه خود ایرانو. اون دیده آدم واقع‌بینی بوده، خوشش اومده بود، گفته من حرف حساب زده این آدم. که چی گفتم؟ گفتم روسیه 30 میلیون تن فقط از دریای سیاه داره گندم صادر میکنه، 2 میلیون تن 3 میلیون تنش سوریه رو نجات میداد، از جلوی سوریه هم رد میشه. کسی نبود بره به روسا اینو بگه؟ آه روسا خودشون میفهمن. روسا اگه قرار بود خودشون بفهمن لازم نبود حاج قاسم بره با پوتین صحبت کنه بگه زمین سوریه مال دست من، آسمونش دست تو. اگه خود پوتین و اینا میفهمیدن بعد میمدن. اونا هزار جور درگیری دارن، درگیر الان اوکراین، اصلا دیگه یادش میره در جای دیگر. برق نبود، این همه چین کرور کرور داره جنراتور صادر میکنه به اقصی نقاط جهان که با گازوئیل و با همین سوخته فسیلی گام. خب تو سوخته فسیلی هم روسیه هم ما توانمندی داشتیم، میتونستیم برق میشد. اولین کاری که همین قطری ها و سعودی ها کردن برای سوریه، دوتا کشتی فرستادن که تو جنراتورهای بزرگی بود، اومدن لب دریا وایستادن به ساحل برق دادن بعد از اینکه این جولانی رو سر کار آوردن. همزمان اتفاقات عجیبی در داخل. من میگن آقا شروع این اتفاقات از کیه؟ به بنده میگن از شهادت حاج قاسم. میگم نخیر، شروع این اتفاق از زمان آن دولتی است که 8 سال ترمز محسوس از درون کشور رو تهی کرد، نابود کرد، جلوی تولید نیروگاه های ما رو گرفت. چی شد ما قطع برق نداشتیم؟ چی میشه کشوری که بزرگترین دارنده انرژی جهانه با کمبود گاز و برق و اینا مواجه بشه؟ روند نیروگاه سازی کشور متوقف شد. برای چی؟ برای اینکه رفتن معاهده پاریس امضا کردن، که تو معاهده پاریس آقایان قبول کردن ما آلایندگی سوخت فسیلی رو باید کاهش بدیم. خاطرتون هست 10 سال پیش داد میزدم، سخنرانی میکردم، گفتم این خیانته، چرا رفتن همچین چیزی رو امضا کردن؟ این روزا رو میدیدیم. بنده اینجا میتونم ادعا بکنم، میگم من حرف جدیدی نمیزنم، دارم رو حرفای گذشته حرف میزنم. موقع گفتن آقا چرا تو داری مثلا دولت رو تضییع میکنی؟ گفتم به حضرت عباس من دولت تضییع میکنم. من نه پسرخاله قبلیاشون بودم، نه بعدیاشون بودم، نه اینی که هست. اون سیاست اشتباه بود. خب بله، مردم که فکر مثلا برق نداره، برای تو دفاع خودش معلومه دچار تردید میشه، نکنه مثلا یه دیگه از مسئولینش دچار تردید میشن، ممکن اتفاق بیفته که چی؟ آقا ما الان وارد جنگ شیم، 4 تا نیروگاه بزنن، برق مردم قطع چی میشه؟ یعنی دستگاه کنهو تولید نارضایتی بود. این همینجور اومدین چی شد؟ این دولت آقای روحانی تموم شد، قبلش قطع برق داشتی، دولت جدید که آمد قطع برق برطرف شد دوباره، بعد دوباره رفت باز دوباره قطعی برق اومد. چرا؟ چون بله ناترازی هم ما هم میفهمیم، فهمیم از آسمون باید مثلا بیاد، از آسمون چیزی نمیاد. چی بود؟ برای اینکه میشد با برنامه ریزی کار کرد. شما میگی این نیروگاه همو فعلا این تایم میفرستم تو اوورهال برای تعمیرات. آقا فلان کارخانه های مهم من که خیلی برق مصرف میکنه، صنعت من نباید بخوابه، اینا رو شیفتشو شبانه میکنیم، مردم خوابیدن برق مصرف نمیکنن، اینو حالا بیان. آقا بین وزارت نیرو که صدای ما دستشه، بین کشاورزی هماهنگی به وجود میاریم، وزیر نیرو مسئول برقه، برق که کم بیاد همین دکمه صد آبو میزنه، آب صد میریزه برق تولید میشه. حالا همین آب اگه بی موقع بریزه تو تابستون به تشنگی میخوری. مثلا مدیریت یعنی همین، یعنی بهینه رو پیدا کردن، جای بهینه رو پیدا کردن این بود. میگه 3 سال قطعی برق رفت کنار، دوباره شروع شد. اقتصاد انرژی باید درست بشه. تو همین ماجرای آشوب‌ها اینترنت مملکت قطع شد، درسته؟ چه اتفاقی برای ماین بیت کوین تو دنیا افتاده؟ اطلاعات زده بود چند درصد؟ 10% ماین بیت کوین میگن تو دنیا دچار اختلال شد. یعنی چی؟ یعنی یک کشوری که 1% جمعیت جون دنیاست چقدر؟ 10% بیت کوین داشتن ماین میکردن. چرا؟ چون برق اینجا مفته. چرا؟ چون اقتصادش درست نیستین. چرا؟ من همین هر روز با مدیر وقت راهن کشور جلسه داشتم در رابطه با شبکه ریلی، که بابا مزیت ایران اینه که شرق و غرب عالم رو به هم وصل میکنه، شمال جنوب رو به هم وصل میکنه، ریلامون چرا توسعه پیدا نمیکنه؟ به خاطر اینکه اقتصاد نداره، نه راه های اقتصاد نداره. صراحته سر، یعنی اگر ایشون نمیگفت اینا بقیه تر از این حرفان، پروتر از این حرفان اینا میگن. صراحته این کلام رهبر انقلابه که آقا این مزیت ایرانه، این راه آهن و شبکه ریلی که جاده هم نیست، یعنی این جاده جاشو نمیتونه بگیره. روسیه الان نگران دریای سیاهه. همین دو هفته پیش شما دیدید که اینا کارشون رسید به زدن کشتی ها و الان دارن نفکش های روسیه رو میگیرن. اون نگرانه، میگه من صادرات هم به دنیا کجا طریق انجام بدم؟ بهترین راه ایرانه. 10 سال روسا دارن میگن آقا بیاین راهن درست کنیم، آقا بیاین راهن درست کنیم، آقا بیاین راهن درست کنیم. تا این راهن درست کرده بودی دست روسه زیر ساتور تو بود. چرا؟ چون از طریق تو داشت نون میخورد. چجوری الان دستش زیر ساتور ترکیه است؟ چون دو تا از تنگهای مهمی که روسیه از طریق اونا صادراتش انجام میده، دارنادال و بوسفور، دست ترکیه است. مثل تنگ هرمز جای نقاط مهم جهان. اون موقع میومد زیر بلیت تو. بارها اعلام کردن. شما دیدید در سفری که در دیداری که آقای پوتین و پزشکیان با هم دیگه داشتن، سر میزان کیلومتر این ریل اطلاع داشت رئیس جمهور روسیه که چقدر مونده این کامل بشه. خیلی آقا مثلا شما بگی مثلا توی روسیه بین فلان شهر تا به همان شهرتون رئیس جمهور ما مثلا میگه اینقدر کیلومتر فلان، برای چون که مسئلهشه. گفتن ما میام تامین اعتبار میکنیم، پولشو میدیم، فقط بسازید. مملکت داری این نیستش که نون نونوایی رو تامین بکنین، اونم آب کجا و برق کجا رو، اینا که روزمرگیه. مملکت داری فهم این مسائل کلانه. من الان داشتم یادم یه جلسه مهمی بود، دو تا از استاندارا یک جای بودن، برگشتم و گفت قریب ترین کس، بی کس ترین کس در ایران خود ایرانه. گفت من به عنوان استاندار، فرمانده کجا میمد میگفت آقا این روستا بند، امام جمعه میمد میگفت این جاده اونجا رو فلان کن اونجا. هیچی به من نمیگفت سواحل مکران، هیچی به من نمیگفت خط راهن شمال جنوب، یعنی هیچ کس دغدغه بابت دغدغه ملی وقت من استاندار رو نمیگرفت برای مسئله خرد و کلان. بیا برو جاده فلان دهات رو نمیدونم آسفالت کن، فلان روستا نمیدونم چی شده، گازش کشیدن نشده، قطع شده، فلان شده، به همان شده. متولی میخواد، پیگیر میخواد. بیش از 1/3 اقتصاد ما با چین گره خورده، بعد تسویه‌مون با همون با دلاره. کشورهای دیگه با چین دلار گذاشتن کنار، دارن با یوان و ارز خود اونجا دارن تسویه میکنن. ما که بی دلاری موندیم، بیش از 1/3 اقتصادم با چین گره خورده، بازم دلار. چرا؟ خب همزمان همون سیاستی که در شوروی اینا اتخاذ کردن و منجر فروپاشی در شوروی شد، در ایران هم دارن انجام میدن. ببین برادر من، اگر شن بیابون قیمتش مفت باشه کم میاد. شن بیابون مردم لازم داشته باشن مفاشه چی میشه؟ کم میاد. این باید اقتصاد داشته باشه. من یه حرفی زدم آدم نامردی کردن، خدا از سر تقصیراتش میگه. قدرت طلبی من نمیدونم یادم به کجاها میکشونه و اینا رنگ جایی رو هم نخواهند دید. این اراده الهیه برادر من. کل اوبر، شرکت حمل و نقل اسنپ، تو جهان 8-9 میلیون کاربر داره. تو کل دنیا این راننده اسنپاشون، اون شرکت اوبر 8-9 میلیون. جهان چقدر جمعیت داره؟ 8 میلیارد. ایران 80 میلیونی، 8-9 میلیون تو اسنپ و تپسی و ماکسیم و چی و چی. حالا میبینی چرا هر موقع چیز غیر طبیعی اینجا دیدید بنده اومدم گفتم بابا مردمون الان حقوق کارگر 15 میلیون تومانه، تو اسنپ تو تهران طرف میتونه 40 50 میلیون در بیاره با اسنپ. گفتم بعضی از شهرستان میان، شما دیدی زیر این پولا تو ماشین میخوابن، میاد 10 ماه کار میکنه با میش میرزن. من گفتم اون چرا 15 میلیون میگیره؟ نه معلومه من مدافع حق اونم. ببین چی میشه فردا تو وقتی این اقتصاد درست نیست، یک طرف از کج و معوج کج و کله است مثل کاریکاتور. کاریکاتور یعنی چی؟ یعنی که چشش بزرگتره، دماغش بزرگتره. خب چش بزرگتر که خوبه، خوبه، چقدر چقدر بزرگ باشه درسته، بیش از حد دیگه ها. ای کاش اونم 5 میلیون در بیاره، حرف ما اینه. و بنده کسی هم که محکم وایسادم گفتم حقوق کارگر رو از میزان تورم بیشتر ببرید بالا. زمان آقای حجت عبدالملکی وزیر بود تمام قد دفاع کردم وایستادم و اثبات کردیم اثر تورمیش از میزانی که اون آقای میگفتن کمتر بوده، اما سرمایه اجتماعی آورده به درد کارخونه داره خورد. نتیجه می چی میشه؟ خیاط ما چرخشو فروخت رفت اسنپ، بنای ما ابزارشو فروخت میگه برم اسنپ. خب چه اتفاقی میفته؟ برن اسنپ 5 میلیون در میارن، نوش جونشون بله، کور به شرکی نمیتونه ببینه. اما اگه فرد روزی جنگ شد، 4 تا پالایشگاه خورد، بنزین نبود، تو یه شب 10 میلیون نفر بیکار میشن. این اون چیزی که من میفهمم شعور شما ها نمیکشه، چون قدرت طلبید، چون رو پوپولیزم میخواید سوار بشید، سوء استفاده کنید از حس نودوستی مردم. مقابل چیکار کنی؟ به همین سادگی یارو میتونه بره دوباره چرخ خیاطیشو ورداره، بره مغازهشو کرایه کنه، بره دوباره خیاطی بزنه. بعد نتیجهش چی میشه؟ اینا که کوچ کردن رفتن تو این بازار کار جدید، همینجا تمام قیمتو چی میشه؟ میره بالا. حالا بده دنبال کارگر. هست حتما تو جلسه کسایی که الان تولید کنه. و این همزمان شد با اخراج افغانستانیا. حتما از تو جلسه تولید کنند دوی. الان برای کارگر به چه روزی افتادن تولید کننده ما؟ چه بلایی داره سرتون میاد؟ نیست بلند شید جلسه من رو به آشوب بکشید. من کارمه، من هر روز با مردم سر کله میزنم، 26 تا کارگروه اندیشکده دارم، لای مردمم، مسئولشم میبینم، حرفشو میشنوم، مردمم میشنوم، زینف هم نیستم بگم مثلا به نفع یه طرف دارم قش میکنم. این هاست همون مدلی که در شوروی انجام شد. شوروی از درون دچار ناترازی شد. نگاه نکنید روسیه اینجوری رفت سمت تولید گندم، میدونید چرا؟ چون سابقه شوروی تو ذهنش بود. به بینونی افتاد نون مردم. حالا کرور کرور موشک داشته باشه، نداشت روسی؟ شوروی نداشت موشک؟ بمب اتم نداشت؟ تو تعداد کلاهک‌های اتمی شوروی از آمریکا جلوتر بود. اما مردم، بنده به عنوان بچه ارتشی شهر به شهر این مملکت رو چرخیدیم. هیچ وقت یادم نمیره. در آذربایجان، مرز با همین جمهوری آذربایجان، از گشنگی مردمش می اومدن لب رودخونه عرس، با یه تناب این سیمی بسته بود از این سیمای چیز، بعد نون خشک این طرف مردم نون خشک میدادن به اون ور، نون خشکی های خودمونو، نه نون نونوای رو خشک کنی ها، نون خشکو میدادن اون طرف توی کیسه، همزن برقی مینداخت میفرستاد این ور. شوروی به این روز افتاد. همان مدلی که در اونجا اجرا کردن اینجا اجرا کردن. استاپ. برم سر طرح اصلی چی بود. اینا برنامه ریزی کردن. آقا ما ایران الان بزنیم چیکار بکنیم؟ سوریه، لبنان، فلان. قبلش سوریه و لبنان رو بگیریم، غزه رو بگیریم، دیگه میخواد چیکار کنه؟ ها؟ دونه دونه نکردن این کارا رو؟ دونه دونه انجام دادن. خب حالا حمله کنیم چیکار؟ با موشک میزنن. خب برای موشکاشون هم برنامه می‌ریزیم. چی؟ ببین آقا ما رفتیم شناسایی کردیم، کار اطلاعاتی کردیم، ماهوارامون فعالن، ال بل نفوذ چی چی همه چی، هوش مصنوعی، گوشی‌های موبایل، همه اینا با هم. فقط این بود اون نبود، نه اینا چرته، همش با هم. همش با هم. بررسی کردن آقا اینا شهر موشکیشونه، میخوان بیان الان اینجا شلیک انجام، برید بزنید. خب چیکار کن؟ یک، تا جایی که میتونیم. آقا اینا موشک دارن میسازن، موشکای سوخت جامدشون آوردن تو غرب. سوخت جامد مثالها، اینجوری هم نیست به این سادگی که بنده میزنم، موشک آماده شلیک سریع، فرض کنید همین موقع تولیدش سوختش هم میذارن، آماده شلیک سریع آماده میشه. ما اینها رو بردیدیم تو غرب مستقر کرده بودیم که به رژیم چی باشه؟ رژیم سرمیسی نزدیک باشه، زودتر بزن. برای همین تو جنگ 12 روزه گرفته بود روی خرم‌آباد و کرمانشاه، گرفته بود رو تبریز، این زاگروس رو از بالا تا پایین میزد، یادتونه؟ برای این بود. دو، اینا دارن قطعه میسازن. خب این قطعه دارن میسازن، حالا موشک سوخت مایه چیه؟ نه، حجیم تره. اما سوخت جامد ایرادش چیه؟ هر ماده شیمیایی آروم آروم به مرور زمان یه تایمی داره، اکسپایر میشه، خطر نگهداری داره. سوخت مایه اینجوری نیست، اما آماده سازیش طول میکشه، حجیم تره. منبعای سوختش نمیدونی میافتاد، جدا میشد، تا میگفتن آب گرم کنه چیه؟ اونا بوستراش منبع سوختش جدا میشه. دو، اینا موشک میخوان بسازن، فلان آی سی، فلان قطعه، فلان سنسور، از کجا؟ شبکه اطلاعاتی موساد و سی‌آی‌ای با ناتو خوابیدن محل تأمین قطعات رو کشف کن. وقتی هم کشف کردن، این نبود قطعه ندن، هوشمندان عمل کردن، گفتن خب فهمیدیم از اینجا داره این لیوانه رو میخره، لیوان معیوب میدادن، چون تایم ساعت صفر که میرسی تو بزنیم شکلی میشه. یه بخش هم اینجوری از کار بندازیم، یک بخشی این لانچر این موشک که میخواست بره. الان فیلماش حتما تو شبکه های اجتماعی دیدید، ماشینا الان هوشمندن، با اینترنت به شرکت جی پی اس، به شرکت سازنده وصلن. برخی از این ماشینا روشن نشد برای اینکه حرکت کنه، از راه دور کار انداخته بود. حالا همینجوری که ماشین کامل میخرن، قسطشون اگه ندن از شرکت سازنده، از اون ور دنیا تو آلمان از کار میندازه، خاموششون میکنه. یه بخش هم این کارو کن، یه بخشی هم دهانه شهرکای موشکی رو بزن، بمباران کن. یه بخشی هم این لانچر اومد بیرون، نفوذی بفرست زمینی، اینا که بلند شدن با موشکای اسپاک بزن، با دوش پرتاب بزن، با پهپاد بزن، با هر چی که میتونی بزن. تمام اینا با خودشون میگفتن که این کارو بکنیم، و همزمان آقا تو میخوای ایران بزنی، باید موشکیشو بزنی، چون ایران موشک به تو میزنه، درست. هواپیماشو بزنی، بله ممکنه اینا ایران بالاخره جنگنده بلند کنه بیاد پایگاه آمریکا یک سمت شما بیاد مثلا، درست. 110 رو چرا زدن تو جنگ 12 روزه؟ یگان ویژه رو چرا زدن تو جنگ 12 روزه؟ یگان ویژه میخواست موشک بزنه، 110 میخواست موشک بزنه، پهباد بلند کن، نه، چون این بخش دوم داشت. همزمان که ما حمله کردیم، بخش دوم این گروه های آشوبی هن که سازماندهی کردیم، اینا میان میپیونن سقوط میکنه. حالا اینجا پلیس باید بره جمعشون کنه، پلیس خورده قبلش، یکم میشه خورده، 110 خورده، و اینا تصورشون برای این بود که مردم با اینا همراه میشن، همپیمان میشن. تمام. وقتی حمله اولیه رو انجام دادن و ایران تو عرض چند ساعت خودشو جمع کرد و شروع کرد پاسخ دادن، ببین نحوه پاسخ هم بدونید، یکی با سردار حاجی زاده بود، مدل و استراتژی جنگیش مثلا این بود که پدافند دشمن رو اشباع کنه. یعنی چی؟ یعنی انقدر پهباد و موشک میفرستم تو پدافندت اشباع میشه، چند تاش دیگه رد میشه، چون سیستم پدافندی اون رو ساختن در دنیا نظیر نداره. مردم ها نمیدونن چی زدن شکل، مردم ها یه خورده لاتیش هم دارن پر میکنن، خدا وکیل حضرت عباسی یه خورده کوتاه بیایید، با 10 میلیارد دلار بودجه نظامی رفتی به جنگ 1500 میلیارد دلار. آمریکا، ناتو، اسرائیل با هم 1500 میلیارد دلار، که امسال ترامپ گفته 500 میلیارد دلار دیواد اضافه بشه، یعنی مجموع اینا با هم میشه 2000 میلیارد دلار. با 10 رفتی به جنگ 1500، بفهمیم اول چه اتفاق افتاده. عصای موسی بود اتفاقی که موشکی داد قبضه، من اینو میفهمم. چی فکرشو میکرد؟ میگم ایران نیرو انسانیش متفاوته، که برای چی میگم مثلا ما خیلی نخبه تریم؟ نه بابا، اون آدم پای لانچر که بغلیش میخورد بازم ول نمیکرد دومی رو شلیک کنه. اونا یه روز رفت دادن پیش رهبری گفت دادن این کشورهای عربی رو دارن تجهیز میکنن به قایقای تندرو عربا، مثل ما مثلا آمریکایی و انگلیسی ها دارن اینا رو تجهیز میکنن ساینیستا. گفت نگران نباشید، قایقش هم به دست بیارن آدمی که پشت اون قایق بشینه رو ندارن. حمله میکنیم میزنیم، پلیسشون هم زدیم، مقرای اینا رو هم زدیم، فرمانداشون هم زدیم، اینا کلپس کردن. همین مدل در لبنان هم انجام شبکه فرماندهان رو تراشیدن، مردم میان کارشون تمومه. بخش دوم انجام نشد. اما بخش دوم انجام نشد، اینجا سوال، چرا کسی نپرسیدین بخش دوم که انجام نمیشد الان کجان؟ اینا غیب شدن؟ اینا کجان؟ اون بخش دوم دیماه انجام شد. زمانی که بی بی سی میگه 12 روز است از اختشاشات، از اعتراضات در ایران میگذرد و هنوز تعداد کشته ها به 30 نفر نرسیده، این میده معنیش چی بود؟ واقعا همین بود. 12 روز از شلوغی بازار و بازار موبایل و چی و چی و اینا گذشته بود، هنوز کشته رو مردم فوش میدادن که اعتراض میکرده که همین که بود. این پالس بود، یعنی با این تعداد کشته که نمیشه به کشوری حمله کرد، که نمیشه مردم رو تهییج کرد، که باید خون ریخته بشه. بخش دوم انجام شد، مردم باید بیان توی خیابون، تو دل اونا عملیات کشته سازی صورت بگیره، خون ریخته بشه، برادر کشی، خون دیگه فراموش نمیشه. هر یه نفر 50 نفر هم محله و هم کلاسی و فک و فامیل و آشنا و چی و این چیزا داره، خونه دیگه. میگه با فلانی چرا پدر کشتگی مگه داری؟ اسمش روشه دیگه، خون. این اتفاق باید بیفته. کرور کرور شوتی بود که از لب مرز قاچاق میکردن، اسلحه میآوردن. ماهایی که دیگه اصلا کارمون اینا عروس خیابون بگیم، همین اومده روزی 5 تا 6 تا شوتی میدیدیم تو خیابون، تو همین تهران بارشو خالی کرد، موقع برگشته تهش بالا بود. پژو و پرشیا و سمند و همچه وقتی که من تو جاده قم بودم که اصلا تعجب کردم، دیدم یه دونه کویک رو برداشت و شوتی کرده بود اینجا. همونجا فیلم ضبط کردم گذاشتم تو اینترنت، گفتم همین چند روز پیش بود. خب اینا میان سمت تهران چی میارن؟ چیکار میکنن؟ ما همین چند وقت پیشم باز دیدم یکی از این کانالای همین مرتبط با سپاه هم بود، دیدم فیلم گذاشته که طرف از بلوچستان داره همینجا اسلحه ها رو چیز میکنه میذاره بستنه، میگه برای دور جدید داره میفرستیم تهران باشون. تو چجوری من نوعی میفهمم؟ من که فلان راننده کامیون که از رفقای ماست تماس گرفته با اطرافیان بنده که آقا به فلانی پیغام برسونید بگید گروه گروه شوتیه که داره از سمت بلوچستان یا سمت تهران پلاکای تهران و کرج. محل سواله. مرحله دومی بود، کشته سازی میشه، خون و خون ریزی میشه، آشوب میشه. چرا شما اصلا چرا الان سازمان مجاهدین خلق اومده داره آمار شهدای خودش به اصطلاح خودش کشته هاشو داره میگه؟ الان آخرین بار 100 خورده اعلام کرد، چه 100 خورده از آدمامون کشته شدن، شهید الله داره میگه. و چرا دارن به پهلوی فوش میدن؟ میگن چرا؟ میگن اگر مردم به فراخوان تو پاسخ مثبت داده بودن، که تو شب یلدا فراخوان دادی مردم کلن ستاره مربع زدن، توجه نکردن. جوانای جلسه میفهمن من چی میگم. تو اگه فراخوانت فراخوان بود اونجا برفت گوش میدادن. تو 4 تا آدم فرستادی، اینو مجاهدین خلق منافقین دارن به بچه شما میگن، 4 تا آدم فرستادیم وسط شعار میدن به نفع خودت. 4 تا که همون اوایل هم کلیپ هایی که اومد خاطرتون باشه عموما صداگذاری بود، که دونه دونه اصل کلیپو بدام که اصلا با مردم چیز دیگه داشتن اعتراض اینا فرهنگ بازنشسته و حقوقشون رو برای 2 سال پیش آورده بودن، این آخرین نبرده نمیدونم چی چی فلان، چون خودشون هم قبول دارن این اتفاق. نه، یک جریان ها و هسته های ترور آوردن به آشوب کشوندن، باید خون ریخته بشه. و بدترین اتفاق اینه، استاپ. یه چیزی میخوام بگم، یه زمانی توییت زدم زمان کرونا، گفتم ببین برادر من این عصر لامساس، بعدش عصر فقتلوا انفسکم است. این آن چیزی است که بر بنی اسرائیل گذشت. بنی اسرائیلی که میگه من قوم وعده داده شده ام، من قوم برگزیده ام. قرآن هم قبول میکنه، میگه نحن فضلناکم علی العالمین، ما شما رو برگزیده بودیم، فعل ماضی استفاده میکنه. اما بدانید هر قومی رو من برگزینم امتحان باید پس بده. اولین کاری که خدا میکنه، خدا تو را با شرکت مواجهه میده. ته دلشون شرک گوساله پرستی بود، شرایطی فراهم کرد، خدا اصلا همه قصه زیر سر خود خدا بود. قرآن هم میگه نا فتن ناقامک، موسی فتنه رو ما خودمون انجام دادیم، ما دوچار آزمایش کردیم. موسی گفت یه 10 روز اضافه تر تشریف داشته باشی، یه دو تا چای اضافه تر بخور اینجا، چه خبر خوده، هیچ کار دارم. حالا میری دوزاری شریف میفته، رفتی یا خدا گوسالر شرکشون ریخ بیرون. به سامری گفت لامساس، تماس نمید بشه. بعدش گفت فختول انفسکم، یعنی اون نتیجهش میشود خودزنی نه خودکشی. یعنی چی شد؟ شب تاریک شد، ماه رفت، با شمشیر و قمه و این چیزا افتادن به جون هم. روز که شد دیدن برادر برادر زده، پدر بچه خودشو زده، هم قبیله‌ای زدن، هم سبت بنیامین خودشونو زدن، مثلا سبت نمیدونم کی خودشونو زدن، سبت لاوین و 12 سبت بودن دیگه. فکر نکنید داره قصه حسین کرد شبستری تعریف میکنه، اونو میگه که بگه سر تو هم میاد. فعتبرو اگر فرصت کردید یک روزی برید سخنرانی 15-20 سال پیش ما عبرت های بنی اسرائیل رو گوش کن. میگم 4 تا آزمون خدا از هر قومه که میخواد حکومت ولی یه معصوم تشکیل بده میگیره. آزمون جهاد، آزمون اقتصادی همونجا، آزمون حکمیت همه رو میگیره. اصلا آیه هاش آورده برای این روز. از امیر المومنی، از قوم امیر المومنی، قوم پیامبر گرفته، آزمون اقتصادی گرفته، شعب ابی طالب اما نگیره؟ معاصر اقتصادی؟ از بنی اسرائیل نگرفت؟ قضاشون فقط شده بود من و سلوا، گوشت بلدرچین با ترنجبین، هیچی دیگه نبود. یه روز گوشت بلدرچین، 2 روز چلو کباب، 3 روز چلو کباب، 10 روز، 20 روز دیگه بالا میاری دیگه، زدن زیرش. برو بابا شروع شد. آیه قرآنه بابا، دلمون لگ زده برای سیب زمینی پیاز، عدسن و بسلن، پیازی عدسی چیه دی؟ پوکیدیم انقدر بلرچین خوردیم. آره کم آوردن. آزمون جهاد ازشون گرفت، گفت برید وارد این سرزمین امالقه بشید، با اینا باید وارد جنگ بشید و فلان. تا فصحب انت و رب خود و خدا انا ها اونا قانون، ما اینجا نشستیم، برو بابا یک اسوار بر که نگردش بنزش دابش بینار بخوره دیگه، چرا همش از ما کار میکشی موسا؟ فکر نکن از اونا میگه از ما نمیره. من سخنرانی نیمه شعبان هم سلام همینه موضوعشون رو مفصل می‌نازم. آخرین آزمون‌های قبل از آخر الزمان، حالا قبل از اون من بگم یه خورده انگار آدم میخواد تایم تعیین کنه درست نیست، آزمون خود قومه، آزمون قربالهای خود اون هستی سخته. و بخوای نخوای خدا من و شما رو با شرک اون مواجهه میده. جنگ 12 روزه من داشتم راجع به محرمات چند سال در راجع به شبکه سازی شیعه صحبت میکنم، چرا امسال 1 شب مونده به محرم بنده موضوع سخنرانی عوض کردم گذاشتم سنت های الهی. چرا؟ که بگم مردم اتفاقی داریم میفتین سنت های الهیه، قضیه برای بنده مثل روز روشنه، همه کی داخل. من نمیگم 1% هم تو بیرون، نه 99%، 100% داخله. اینجا حبس بشه هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، نگران هیچ نقش. اینجا درست باشه خودمون. مردم علاج در وطن است، اینجا نباید بپوش، این نباید دچار تردید شه. و دشمن دقیقا همین هدف قرار داد. قبل اینکه شلوغی شروع بشه پیام‌های تو شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. عنوان چی بود؟ بیا بچه‌های خودشون تو آمریکا و کانادا و فلان، چرا توی بسیجی باید بری فلان بشی؟ هنوز آشوبی شروع نشده. می‌بینی؟ او داره میگه خب اگه درگیری بشه، خب اول اونی که میخواد دفاع بکنه رو یه خورده مرددش کنم، اینو بیشتر تهییجش کنم. باید داره فیلم ها میاد بیرون، چیزه بیرون، آدمی چیزه این که میگفتید آتیش فیلماش در اومده، داره رشت داره آتیش میزنه، اینا مرگ بر لعنت بر اسلام و نمیدونم بر این چیزا دارن میگن که کار خودشونه. قصه همین داخل. آیا این مرحله سوم هم خواهد داشت؟ بنده معتقدم بله. اگر یک، حمله میکنیم آشوب شکل بگیرد بعدش بپیوندد، نشد. دو، آشوب درست میکنیم اگر گرفت بعدش حمله میکنیم، بگید نشد. سه، توامان همزمان. یعنی چی؟ یعنی اون مترصد گرفتن پالس هاییست که مطمئن باشد همزمان همزمان با حمله نظامی کارش شد تموم کنه. آمریکا سه تا چیز براش مهمه. یک، مطمئن باشد حمله میکند و آن حمله اثرگذار است. بگه حمله کردیم مثلا سقوط کردن، حمله کردیم به این اهداف قطعی رسیدیم، نباشه حمله نمیکنه. دو، حمله بکنیم کار در دستمان بماند، از دستمان خارج، از این میز دیگه خارج نشه، اطمینان پیدا بکنه، حتما هم بود. سه، محاسبه پذیر بودن ما. ایران چی کار میخواد بکنه؟ الان که میدونید چه پیغام دادن، اینا چی میگن؟ پیغام دادن به ایران آقا الان حمله میکنه نمیکنه، میبینید حالت تو حالت حمله میکنه و حمله نمیکنه. میبینید تحلیلگران نصفشون گفتن نه بابا این الان بازیه، نصفشون میگن نه آقا دیگه رسما آورده، ناو آورده، هواپیما فلان آورده، سوخرسان آورده، چیکار کرده؟ میدونید چرا؟ چون توامانه. چرا؟ چون دقیقاً به ما بستگی داره، دقیقاً به ما بستگی داره. تونست محاسبت کنه 100% میزنه، بدون کار دستش در نمیره، بدون پاسخ میگیره، ندونه امکان نداره. حالا چی شده؟ تا اینجا این همه آوردن اولدروم بولدروم کردن پیغام فرستادن به ایران که آقا ما یه جایی رو بزنیم، خودتونم بگید. حالا تا اینجا اومدیم دیگه زایست ویژگی مستکبرینه، یه کاری بکنیم، یه جوری بزنیم لاغت بگیره دیگه. شما هم بگید زدین، ما میگیم زده، شما هم بگید زده، به قول او بنده خدا. آره، پاسخ ایران بوده که حتی حملتون سوری باشه، با هماهنگی ما هم باشه، یه ترقم در بکنید دیگه، پاسخ کامل جنگ تمام عیار میگیرید. من این بخشو اجازهشو گرفتم، الان دارم میگم، من به شما بگم بخشای قابل توجه از نیروی نظامی ما الان آتش به اختیارن، یعنی توجیه شده اون فرمانده که فرضاً مثلا شما توی مثال تو خلیج فارس این اتفاق افتاد، تو اون کارا رو باید انجام بده دیگه، درگیر من نباش، منو پیدا کنی بزنم نزنم. دقیقاً همین اتفاق قفل شد. این قرار بود الان هی دارم یه میزنم، رسیدم و رسیدم اومدم و کشی با این نکنه واقعا بزنه. همین الان اینا کابینه ترامپ هن اینا داره خبرش میاد بیرون، میگه طرف بلند شده میگه نماینده کنگره، میگه برای جلسه هیرینگ کنگره، میگه برای چی شما چیز نمی کنی؟ کشتی هاشون همونجوری ونزوئلا رختی هم کارو کردی بگیره. میگه خب کشتی هامونو میگیره. میگه دست بسته نیست، این ونزوئلا نیست، این تو بابل مندب بابامونو در میاره، تو تنگی هرمز بابامونو در میاره، دستمون زیر ساتورشه. قانون کجا بوده تو دنیا؟ چرت و پرت چی چیه؟ قدرت داشتی جلوت خم میشن، نداشتی یه شبه میگن رئیس جمهورتون قاچاق مواد مخدر، میگه شبونی میدوزن میبرنش، مگه کنتور میندازه؟ همه چی به اینجا دا بستگی داره. پاسخ هم که گرفته اینه، الان همینجوری مونده. از اون طرف هم این ترامپ زیر تیغ صهیونیست هاست، هی یه خورده شل میکنه صهیونیست ها، یه دونه دیگه عکس جدی از اپستین میدن بیرون، از اون آقایی که یه کارهایی میکرده که اون جایی که یه کارهایی بودی یه زمانایی دارن ازش که ببینن. اکثر که منو تو میبینیم مثلا میگم کنار دو تا مثلا دختر بچه است، مثلا نوجوانی عکسه، او آخه میدونه عکس بعدیه چیه، خودش میدونه، ما اونو نمیدونیم. یه چیزی تهش میخوام بگم، گوش کنید. این که میگم به ما وابستگی داره و خدا ما رو با شرک مواجه، نه، همین بنی اسرائیل فقط باید متمرکز رو خدا میمونه، رو وظیفه خودش درست انجامه، بقیهش اصلا کل نگرانی اصلی خود بنی اسرائیل، نگرانی اصلی قارون فلان فلان شده است، نگرانی اصلی سامری، اینا همه از بنی اسرائیل هن. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. من چند تا سوال میخوام بپرسم. شما قرآن خونید، مسلمونید، مسلمان کفار عزیزی که حضور دارید در جلسه، یک کتاب دینی هست به عنوان قرآن، از اونجا میخوام دو تا سوال طرح کنم، تستی چهار جوابی. آقای عزیز، خانم عزیز، میگه و فرعون و هامان و جنودهما، فرعون، هامان وزیر جنگش و لشکریان این دو، میگفت و فرعون و جنودهی به کجا برمیخورد؟ میگفت فرعون و لشکریانش. مگه اون لشکریان مال فرعون نبودن؟ چرا؟ چرا اینو جدا میاره؟ من بگم برام، برای اینکه میخواد دقیقاً قدرت نظامی اون فرعون بیاره تو چشت، بگه که ارتش فرعون خودش موضوعیت داشت، قدرت نظامیش موضوعیت داشت، سوار نظامش موضوعیت داشت، عرابه های آنچنانیش موضوعیت داشت، رسیدن لب دریا تمام قف، اینا برگشتن این نگاهی کردن که میبر نگاه کردن نگه موزا چیکار کنیم؟ اینا لمدرکون پیدام که یه دفتن اون و اینا معیه ربی سیعتی دریا رو بشکن. حواس اون مردم قوم موسی بنی اسرائیل باید به خداشون میبود و امتحان ایناست و باید عبرت گرفت. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، آمریکا هم نمیتونه بکنه، مادامی که تو داخل میتونه مدیریت کن. حالا مونده کسی بفهمه سیاست ورزی این آقا یعنی چی. فکر کنید امروز جلیلی یا قالیباف رئیس جمهور بودن چی میشد؟ چی شده بود تا الان؟ دیدید گفتیم اگر اینا رأی بیارن جنگ میشه؟ دیدید گفتیم اگر اینا رأی بیارن دلار 150,000 تومان؟ دیدید گفتید طلای گرمی انقدر دار تومن؟ مسئول جمهوری اسلامی الان مسئولیت بالایی داره، ما اسم نمیبریم، این انسجام ملی میخوام حفظ شه. 1401 صحبتش هست، داره میگه اینایی که چششون کور شده تو 1401، توی 98 فکرم آقا 98 میگه 1401 میگه اینا که ساچمه خورده چششون کور شده، اینا یک سند زندن، هر جا برن تا آخر عمرش میگن چی شد چی شد کور شد، این چی سال فلان 40 سال بعد هم میپرسن چی شد سال فلان سال فلان سال فلان اینجوری شد. یعنی معترض چرا اینجوری برخورد کردید ها؟ الان مصاحبه داره ها به در سوخته اختشاش کرد بعد فلان شد. اینا اون حکمت هست که باید فهمید، حکمت یعنی همین اصلا، یعنی درک اهم و مهم، درک قرار نیست 100 باشه، بین 60 و 65 هم تو بری سراغ 65 بفهمی درک همین مسائل. برخی از جریانهای غربگرا اگر در قدرت نبودن امروز قضیه این نبود. خیلی ساده شو بگم، بله میدونیم، خیلی چیزا رو هم میدونیم، از شما حتما بیشتر مطلع شده خبر دارم، منتها هر چیزی هم نمیشه گفت، دشمنم داره گوش میکنه. این نکته من چند روز پیشم توییت زدم برای مردم، ببینید فرعون هر فیلمی میخواست سر بنی اسرائیل بیاره، اذیت میخواست بکنه، یه بلایی سرش میاد. تعداد اینا رسید به 9 مورد. شروع که بنی اسرائیل اذیت کردن، قورباغه حمله کرد بنی اسرائیل، دبه ماست در کوزه ماست باز که قورباغه میپرید بیرون، مگس ها آمد، ملخ ها آمدن، شیپیش برداشتن، آب نیل خون شد،
سه روز خورشید رفت،
شب مطلق شده بود. هی میگو غلط کردم، اشتباه کردم.
الان هم همینه، یعنی شلوغی در ایران استارت خورد، مینیاپولیس ریخت به هم. ناور گفت میخوام برم سمت ایران، سرمای بی سابقه الان تو آمریکا اومده که تنه های درخت داره میترکه. این شیره توی درخت این 9% انبساط پیدا میکنه، پوست منقبض میشه، میترکه، صدای گلوله میده، تاق تاق. همچین سرمایه عجب. 31 ایالت آمریکا رو گرفته، منجمد شده. اصلا هر کاری بکنن عینش رو سرش میره، بدتر هم سرش میره. میگه من خدای ما بلدم، تو خودتو حبس کن. بابا اسمش گشته آخرالزمان، میخواستی بیان قانونشه پخش کنن. غزه رو ببین، سوریه رو ببین، افغانستان رو ببین. چیزی که اینجا نداسی ببینه همین روح ملی، هویتی، اخلاقی و فطری حاکم بر مردم ها و ارزشی حاکم بر مردم. همین که این مردم کی از این اتفاقات که افتاد خوشحاله؟ یه بیشرف فقط خوشحاله. کی از دیدن این فیلم ها از هر طرفی که آسیب دیده باشه ببینه خوشحاله؟ این باید در ایمان خودش شک بکن. اونی که خوشحاله دشمنه. اونی که دنبال تعداد چه طراحی ها داشتنی به این ماشین بزنه و پیاده کنه و سوار کنه که برنامه ریزی داشته. کیا خوشحال میشه از این که آقا اموال عمومی آسیب ببینه؟ نام اتوبوسی که مردم میخوان سوار شن، مترو که میخوان مردم سوار شن، نمیدونم چه. او دشمنه، میگه از طرفین هر بلایی سرشون بیاد به نفع من. این خودمون تو داخل باید محکم باشه. سختی هست؟ بله. مشکلات هست؟ بله. این قیمت ها میره بالا، میفهمم. به خود ما میگه مثل شما، من حقوق بگیر جایی هم مثلا بگیر مثلا یه جای هوای ما رو داره نمیدونم فلان و نه، مستاجرم به حضرت عباس، نه تو مستاجر یه جایی مثلا، نه هیچی ندارم مستاجر. یه ماشین داشتیم اونم فروختیم. الان بگم بعدم بعد خانومم شوکه میشه. الان با هم دیگه ما یه کویک داریم، حضرت عباس و این قرآن قسم. من اینو میفهمم و میدونم حتما کسایی هستن که شرایطشون به مراتب از من نوعی چیه سختره، اینم میفهمم. اما خب چیکار کنیم؟ یه وسعی داریم، یک بایدها و نبایدهایی داریم که ذیل هم باید پیش بریم. یا آقا مثلا انتخابات هایی هست تو کشور، یک عده انتخاب میشن. آقا دموکراسی یعنی همین دیگه، رأی اکثریت، انتخاب چش. چیکار کنیم؟ میشه هر دفعه بازی به هم زد خراب کنیم بریزیم؟ نمیشه که. 8 سال دولت آقای روحانی چیکار کردیم؟ وای مردم خودونه رای دادن، نه مریخ کسی اومد رای بده، نه تو واقعیته. ارزه داشتید میومدید آگاه سازی میکردید. چند بار عرض کردم قبلا که آقا 5 میلیون آدم توجیه تو این مملکت اگه هستن، 5 میلیون سالی نفر، یه نفر رو سالی یه نفر، من نگفتم بیاید سخنرانی کنید هزاران نفر، نه سالی یه نفر رو توجیه کن مسئله درست بفهمه. خب بعد 4 سال 20 میلیون آدم جذب بیارید که با خودتون 25 میلیون تا آخر هر چقدر دوست دارید رئیس جمهور انتخاب کن. حتما ایرادات در مسئول نمونه است. من از همه شما منتقد ترم، سایه منو با تیر بیزنن. اصلا به خبر دارم اینجا از بنده نفرت دارن. نگم چرا میگی؟ چرا نگم؟ وظیفه من نوعینه. شما نگاه کنید تو جنگ 12 روزه کسایی رو دعوت کردن تلویزیون برای توجیه کردن مردم روزه اسرائیل، روزه تخصصی بنده. خود من رو نمیدادن تلویزیون، هنوز برنامه ضبط کردن پخش نکردن. نماینده مجلس میخواست بره تلویزیون تحلیل کنه، به من زنگ میزد میگفت تلویزیون دعوتم کردن چی برم بگم. میدونی اشکال نالا دوستان دهن تو بشنون، اما خوششون نمیاد. نه بله برم تو تلویزیون میلیون ها نفر حرفم گوش میکنن، اینجا برم توی مسجد حرف بزنم 2000 نفر حرفم گوش میکنن. من این کاری که دستم برمیاد انجام میدم. اگر اینم ازم بگیرن توی گروه خانوادگی توی ایتای میتای یه جای عضو باشم تو همونجا شروع کنم روشنگری کردم. اون کاری که از دستت برمیاد انجام بده. صاحب کاری هوای کارگر تو بیشتر میشه. مجری هوای مستاجر تو بیشتر میشه. تا جایی که میشه همین. خدا رحم میکنه، خدا برکتشو میفرسته، خدا کمکش از جایی که به عقل جن نمیرسه میفرسته. و این برای من یقینیست، برای من یقینیست. او حمله میکند یا نه؟ من الان من بپرسید میگم نگاه میکنم داخل، بگی من حمله کنم چی میشه؟ خب حمله کنم فردا دیگه یه کشتی سالم از من نمیمونه، یه قطره نفت میخواد نره. تا کی؟ تا وقتی که نمیدونم بفهمه تا کی حمله میکنه. بدونید بگی یه سال باشه، یه سال جمعش میکنیم دیگه. ذخایر استراتژیک دارن اینا، اینا ذخایر استراتژیک انرژی دارن، نفت دارن، یعنی ذخایر نفتی دارن. میگه خب تاش یه ماه از ذخایر استراتژیک هم استفاده کن. نه داداش، ما این 8 سال جنگ امید چجوری بود؟ صدام حمله کرد بعد به غلط کردن افتاد. ما استراتژی نخه، استراتژی تعقیب متجاوز ولد نمیکنیم، دهنتو سرویس میکنیم، نیست بزنی دری وایستا. از سالش دیگه همین بعد از اینکه ما خرمشهر رو آزاد کردیم این دنبال آتش بس بود، این ولت نمی‌کنیم. اینا اینکه غربی ها میگن ایرانی ها ورزش اصلیشون کشتی است، یعنی اهل گرفتنن ول نمی‌کنن. اینکه میگن ایرانی ها فرش بافن، صبر دارن، صبورن، یو یه کارایی میکنن یهو این نتیجه‌اش آشکار میشه، یعنی اینا میان رو ما کار دارن میکنن، دارن رو ما فکر میکنن. بله خیلی ها باید جواب بدن. اون روزی که مردم ما قتل عام شدن تو اینستاگرام، قتل عام شدن تو اینستاگرام، اون موقع خیلی باید پاسخ خوش. ما هم دادشو زدیم. ما به خدا من که آدم تلویزیون نیستم که، من و شما به واسه هم اینترنت میشناسید. تو فیلترینگ اولین جایی که قطع میشه خود منم، یعنی من مخاطبم دست میره. حالا تو ایام این شلوغی ما شانس آوردیم چیز بودیم، رفتیم زیارت کربلا، جاتون خالی، همه چی فیلتر بود. ما کلا تو توییتر 5 نفر بودیم توییت میزدیم اما میزدیم 700 تا لایک میخورد 1500 تا فوش. آمده ای تو همین کتاب شریف برای من شما آمده، میگه بدونی تو آخر الزمان قرار مسخرتون کنن، ولا یخافون لومت الله، قرار فوش بخورید نترس، سرزنشتون میکنن، هر کاری کنید فوشتون میدن، هر خبری تولید کنید فوشتون میدن. میگه موشک ساخته، دروغه پدر سوخته، اینا همش فتوشاپ. بعد پهبادات میره جهانی میشه، الان چه پهباد شاهد ما مثل کلاشینکوف سلاحاست، یعنی تو حوزه هوا فضا الان همه دارن کپی میزنن، مثلا آمریکا هم کپی زده، روسیه هم کپی زده، چین هم کپی زده، خود اوکراینیا همونی که خوردن رو دارن کپی میزنن. اصلا زشته برای آمریکا کپی همونو داری میزنی، نمو میزنن. بعد مگه نمیگفتی فتوشاپه؟ بعد از من میگن بیا همینا رو درست کردی دیگه، نگاه کن اینا رو دادید به روسیه، روسیه اوکراین رو زده، اروپا ناراحت، یعنی با فتوشاپ ناراحته، یا اون فتوشاپ چرت بوده یا این یکی دومیه. تو اما نمیشه دوتاش باشه که. نه، مهم اینه که هر چی تو بگی من بزنمت، هر خبری تولید کنی من حرف بزنم. مسئله اینه. نتیجه او به تمام داشته های ما، داشته های خودش دارد فکر میکنه، داشته های ما را کم میکند، داشته خودش را زیاد میکنه. یک چیزی به اسم اسرائیل و رژیم صهیونیستی وسط هست که متفاوت از اوکراین نیست. اسرائیل یعنی نتانیاهو هم زلنسکی نیست، نتانیاهو متفاوت است، زور بیشتری دارد، خود آمریکا میتونه تصمیم سازی کنه، فشار بیارن، فیلم دارن، عکس دارن، از این رئیس جمهور اویی که بخش میکنن. چه بلایی سر بیل کلینتون آوردن؟ فقط یه حرف زدی بیل کلینتون برگشت گفت کرانه باختری، بعد اسرائیل کرانه باختری و نوار غزه کجا رو تخلیه کنن. یه اوی منشی پیدا شد گفت، خانم مونیکا لیوینسکی که با بیل کلینتون ارتباط داشت و فلان، تو آمریکا زدن نابود کردن رئیس جمهور آمریکا. اصلا اینا کسی رو میذارن به قدرت برسه که حتما یه نخی داشته باشه دست اینا، یه تنابی داشته باشه، بعدشون هم نمیشه شرایط کشور همینجور امنیتی باقی بمونه. این تو این شرایط امنیتی سرمایه‌گذار خارجی میاد سرمایه‌گذاری کنه؟ نه، هر لحظه جنگ. خود شما تمیم تکلیفمون چی میشه الان؟ مردم اینا تو خیابون ما رو آقا دلار بفروشم، طلا بخرم، نمیدونم چی اصلا. میخوام برم یه خونه عوض کنم، خونه عوض بکنم، نکنم جنگ میشه، نمیشه. ببینی؟ باید هر چه سریع‌تر کشور رو بچسبه. اون دستگاه امنیتی و نظامی ما داره کارش انجام. ما مردم باید وظیفه خودمون انجام. من کارم اینه. بیشتر از کارم بعضی کارهایی کردم که میگن چرا میری دخالت میکنی کار دیگه. شما هم کاری که دستتون برمیاد برید چیکار کنید؟ انجام. یه صلوات نداره. محمد بند یه سه چهار تا سوال مرتبط بپرسید در خدمت بپرسید شما بفهم. فضای چی؟ بلندتر؟ بله حالا میدونی که بعضی از افراد اصلا باشون برخورد صورت گرفته سر اون ماجرا، مدیری عزل شده اصلا به خاطر تخطی که انجام داده، یعنی یه فضای این شکلی بوده. و اینم به شما بگم، ببین ما تجربه یه همچین چیزی رو به این شکل نداشتیم. یعنی کسی فکر تو جنگ 12 روزه همه مسئولین ما آماده بودن. آقای سلامی تو محل کارش به شهادت رسیده، فرمان کل سپاه، یعنی چنان آماده بودن. اما فکر این که اسرائیل تا این حد خطوط قرمز رو رد میکنه نبودن. این نیست مثلا باز دوباره میخواد بیاد دو جا رو بزنه چی؟ بره. این که نقشه کشیده، چون پالسایی هم که فرستاد فریب کرد. نه امیرالمومنین میفرمه من نام عن عدو عن بهات المکاید، هر کی در مقابل دشمنش بخوابه لقد دشمن بیدارش کن، کید دشمن بیدارش کن. ببین تصور این بود که مثلا میاد الان مثلا جایی رو میزنه، دو تا پدافند میزنه میره، دو تا مثلا مرکز نظامی رو میزنه میره، مثل اون اتفاقی بعد از وعده صادقه یک افتاد. خب اما این که قصد کرده بیاد یه حمله تمام عیار انجام بده، موشکی و اکار بندازه و چه و چه و چه، نه او هم فکر نمیکرد ما اینجوری ایم. من اینو داشتم توضیح میدم، مثلا شهید حاجی زاده استراتژیش این بود که پدافند دشمن اشباه کنه، اما فرمانده بعدی سردار موسوی، سید مجید موسوی، ما از ما 500 تا میگن موشک شلیک کردیم دیگه جنگ 12 روزه. این 500 رو شما تقسیم بر 12 نکن، اشتباهه. بگی مثلا روز اینقدر، 200 تاش فقط مال روز اوله. از روز دوم استراتژی جنگ عوض شد. روزهای آخر دقت و حواس جمعی جوری شده بود یه دونه میزدیم همون جاش میخورد. او یه جنگنده بلند کرده آورده یه جا رو زده، این از همینجا یه دکمه میزد یه جا میخورد. و شما دیدید مثلا تو باتیام توی اون منطقه که توی تل آویو خورد شما چه خرابی گسته. چی شد؟ اسرائیل چرا توی غزه کوتا نیامد؟ اسرائیل چرا تو برای غزه پیشنهاد آتش بس نداد؟ ها؟ چرا اینجا دنبال بودن افتاده بودن و ما نپذیرفتیم، گفتیم آخرین حمله را ما باید انجام بدیم. چون حمله دم صبحی که انجام دادیم گفتیم اگر حمله دیگه صورت بگیره باز ما میزنیم، آخرین حمله رو ما باید انجام بدیم. این که تحکم کنی و البته باید شرایط کشوری میدیدیم. این که دارم میگم کشور رو به ناترازی کشوندن که آب قطع، برق قطع، گاز قطع، ها این چیه؟ برای این که این داخل تو توانتو میگیری با خود میگه آقا بسم الله من چقدر میتونم بجنگم، چند روز میتونم بجنگم، چقدر مردم کشش خواهند داشت. همه چی به داخله، همه چی داخله. این آستانه و تاباوری مردمه. ببین یه زمان خود ما به عنوان تحلیلگر عذر اسرائیل، چشم الان نیست پاسخ خودم در خدمت عذر اسرائیل چی میگفتیم؟ میگفتیم اسرائیل دنبال جنگ بلند مدت نیست چون تاباوریشو نداره. اما این جنگ و جهت نشون داد نه، برخی از شرایط تغییر کرده، مردمشو عادت داد به تو پناهگاه رفتن. اصلا اینکه کمد داشتن تو پناهگاه مدل گعده شده بود که آه به شب پناهگاه میبینم با هم میشستن، اصلا فضا رو اونجوری کرد. این باید ازشون گرفته میشد. این فضای جدیدی، تو فضای جدید شما طراحی جدید باید داشته باشی. وقتی دیدن نه ایران قدرت ایجاد خرابی های گسترده دارد، سری گفتن غلط کرد. همین الان نتانیاهو پیغام داده، باز از طریق فکر کنم بیشتر روسیه این کار انجام میده، پیغام داده که چی؟ آقا آمریکا شما رو زد، من نیستم. ها چرا اینجوری داره میگه؟ ترسیده. دقیقاً امیران گفته نخیر، آمریکا مزه تو خودتی. توی من تو رو ول نمی‌کنه، آمریکا که می‌خوره هیچ، تو هدف اصلی جانم. این فقط این نیست بین نگاه کنیم ما بگیم الزاماً دولت است، فلان است، بهمان است، نه همه یه ایراداتی داشتن. چی؟ راجع به عرض هست فرض. بذار من این از این ببین، من دیدم بعضی از حرفایی که داره میزنه این حرفای درستی نیست، اینا آخرت آدم خراب میکنه. واقعیتش اینه دشمن داره ما رو رصد میکنه، درسته؟ جنگ 12 روزش رو انجام داده، جنگ 12 روزه چند تا آورده برای ایران داشته، خیلی بدش اومده دشمن. یک انسجام ملی به وجود آورده، این انسجام ملی رو باید بشکونم، شکوند، حمله کرد بهش. من معتقدم اون انسجام ملی رو تونست جای آسیب بزن، ماله قرار نیست بکشه. دو، این تحلیل منه، دو ایران شد منجی بر کل جهان، کل مردم دنیا شبا میشستن فیلم موشک های ایران رو بینه. حالا من نمیخوام تطبیق بدم، اما میدونید که تو نشانه‌های ظهور هم این هست، میگه آتشی از ستون‌های آتشی از مشرق زمین بلند میشه، هردی یون چند شب، چهار شب، هفت شب بلند میشه، رنگ زردچوبه است، مردم در اقصا نقاط جهان اینا رو به چشم نگاه میکنن، ستون‌های آتش. او میداند مردم باید بپیوندن، پس اول پلن یک بود حمله، مردم بپیوندن نشد، دوم این بار مردم قاطی کنن بعد حمله، که این دومیه بود. مردم که قاطی میکنن؟ اقتصادی، درسته؟ آقا چرا ارز رو حذف کردن؟ این اشتباهه، این حرف درست نیست، ارزی نماند که حذف بکنه یا نکنه. یعنی اونا آماده کردن زمانی که این ارز ته کشید تموم شد. میگه کی گفتش بگو به من یه لیوان آب بده؟ میگه چرا دیگه آب ندادن؟ میگم نه نه این نبود. چرا اعلام کردن دیگه بهتون آب نمیدیم؟ نه این نبود، زمان این اعلام کردن که دیگه آب این لیوان ته کشیده بود. نامه هایی هست، من اینا رو دیدم، چون بعضیش طبقه بندی داره، من اجازه ندارم، یعنی خلاف قانونه، اینا هم دنبال بهانه قصه بر ما درست کنن. خب رفتی اسناد محرمانه لوده، حداقل سه تا نامه رو من دید خبر دارم، یکیشو به چشم دیدم که توش زده شده که اگر این اتفاق نیفتاد روز خراب. ببینید یه موقعی هست، دقت کن، فقط من اینجوری به شما بگم، شما فرض بکن دولت می اومد ذخایر استراتژیک خودش هم میریخت تو بازار، ذخایر استراتژیک برای اون جای مهمه، برای اون شبه ایده، برای اون مارمزونه، تو چی؟ یعنی با یه قیمت پایین تر میداد، مثل نمک تو آب حل میشد، درسته؟ یعنی طرف اگه یکی سه برنجاش میرفت یکی دیگه میخرید، دوتا میذاش، اما تو قفسه فروشگاه دیگه چیزی نمیموند. اون تصویری که قفسه ها خالیه و مردم تو صفن برای یه دونه، تو دولت روحانی یادتونه صف درست میکردن برای سبد کالا و چی بود میرفتن میگرفتن، چه فضای، یعنی من اینو میگم، دولت من این دولتو که من چند وقت پیش فیلم زدم که گفتم آقای پزشکیان بنده تمام سعیم کردم که عزت‌علی رأی نگیرید تا چیزی که تونستم سخنه، اما الان هر کاری از دستم بر کمکت میکنم، چون یک کشوری، ما هممون تو یک کشتی سوار و واقعا اینو اعتقاد دارم. اینه که تمام شد عرضه. چرا عرضه تمام شد؟ چرا این عرضه تمام شد؟ به خاطر اینکه ما، بذار بهتون بگم، ما تو این باغچه برادرم، ما چرا 10 میلیون افغانستانی تو ایرانه، یکی میگه 8 میلیون، یکی 15 میلیون، یکی 5 میلیون، هر چقدر تو میگی، برای چه انقدر مهاجر است؟ من به افغانستانی برادر عزیز، افغانستانی سنی، میگم چرا پاکستان نمیری میای ایران؟ میگه میصرفه در مجموع ایران رد مرزش ما دوباره برمیگردی. چرا؟ چون تو این باغچه به کل باغچه داری آب میدی، مصرف آبت زیاده، همون یارانه هست، درست شد؟ یه موقع هست آبیاری قطره‌ای میکنی، آبیاری قطره‌ای، میگی من به این گیاه آب میدم، به گیاه بغلیش آب نمیدهم، زندگی برای گیاه بغلیه به صرفه نیست، خوش میشه میره. تو مادامی که داری شرایط فراهم میکنی، هست نان ارزان، برق ارزان، گاز ارزان، بنزین ارزان، اینا یه زندگی ارزان. آقای نه از مردم بگیریم؟ نه، اینا رو هدفمند به مردم بده، یه کاری کن بر مبنای کد ملی خود این مردم بگیر. ببین برادر، ما یه زمانی چند ده میلیارد دلار ارز ترجیح میدادیم برای واردات، چپمون پر بود، نفت میفروختیم، گرون میفروختیم، پولش بر میگشت، اشکالی نداشت، از نظر اشکال داشته، این بعد میرفت نیروگاه میشد اون پول، نه که همجوری الکی اوری بریزه بره. بعد چی شد؟ این کم شد، کم شد، کم شد، کشف کسی به 10 میلیارد دلار. حالا این 10 میلیارد دلار دونه مرغ وارد می‌کردی، یعنی نهادهای دامی بگیم بهتر میدادی، این الان این وسط به مردار میرسه نمیرسه، تو بازار آزاد میفروشن نمیفروشن، بعد چی میشد؟ قیمت جهانی مرغ 1.5 دلار بود، دلار 100 تومانا قیمت، یعنی اگه خود مرغ رو وارد میکردی 150,000 تومان در میومد، با اینکه کلی پول داده بودی به نهاده بازم قیمت مرغ تو بازارم چقدر بود؟ 150,000 تومان میده. ای اینگاه این پولی که دادی به این اصابت نکرده نرسیده دیگه، به چه نتیجه رسیدن؟ من یوزی به کمین معاونای پزشکیام گفتم، گفتم که ایشون هم قبول داشتن حرف، گفتم ته ذهنتون معادل 7-8 دلار رو بابت، مگه این عددو نمیگی به تقسیم کن برای ایرانی چقدر میرسه؟ معادل این 7-8 دلار رو به ازای هر ایرانی ته ذهنتون نگه دارید که باید بید به خودش ریال نه ها، چون ریال هی بالا پایین میشه، حالا بالا که نذری بشه پایین میشه. خب گفتم بدونی بگین آقا اینقدر من باید به این برسونم، حالا میخوام برنج بهش بدم چی بهش بدم هر چیزی، ببین اگر گفتم شن بیابونم همینجوری مفلس هدر میره، اسراف هست باید صرفه جویی کرد، یه نفر بیاد بگه اسراف نیست دیگه حرف عجیبی، پس این که هست کردند گزاره کاملی نیست، ناقص است، حذف شد چون چاره ای نداشتند، من منتقدشون دارم میگم. و شک نکنید با مدیریتی که من از اینا سراغ دارم اگر میداشتن نه ارز 28500ی به خدا همون 4200 رو کماکان داشتن میدادن، کما این که تو دارو کماکان ارز 4200 داشتن میدادن، انسولین از ایران قاچاق میشه عراق، بله آقا قیمتش میره بالا با آدمش برسه، سر بنزین من چی گفتم؟ ما الان فرض بکنیم مثلا 7-8 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار کمتر بشه، هر سالم داره اضافه تر میشه، بره بنزین گازوئیل، ما الان داریم یه پاکستانی رو بنزین میدیم گازوئیل میدیم قاچاق داره میشه، ما فضای قاچاق فراهم کردیم، خب اینو چیکار به خود اون آدم باید بدی؟ من گفتم گرون کنید، گفتم نه، گفتم بدید به خود مردم، دوست داریم بنزینشو بریزه تو باکش، دوست داد دست باجناقش، اینم دارم به یکی میدم که میدونم نمیده، خب هر کار میخواد بکنه، اما وقتی اینجوری یلخی میذاری همین میشه که انقدر اینجا برق ارزونه که چینیا و کره‌ای ها اومدن تو ایران دارن بیت کوین درست میکنه، ماین میکنن، هیچ چیش به توی کشور تو نمیرسه، اصلا نمیفهمی یه جای دیگه این ماین میشه، یه جای دیگه این خرجش میکنه، یه جای دیگه آقا قاچاقچی گازوئیل گرفتنش بهش گفتم باید وثیقه بذاری، درسته؟ وثیقه چقدی برش تنگ کردن؟ 11,000 میلیارد آقای 11,000 میلیارد تومان دیگه، بله همت، بله 1,000 میلیارد تومان الان بعد همت محمد هم اومده، میلیون میلیارد تومان، آره محمد نه محمد، خب 11,000 میلیارد تومان رو میگه تو 2 ساعت فرمانده کل پلیس همون داره میگه تأمین کرده. خب آقا این قاچاقه رو جلوش بگیر، آقا خب بریم بگیر ببن را بنزیم، با بگیر ببن نمیتونی جلو قاچاق رو بگیری، اگر میشد جلو قاچاق مواد بگید مخدر گرفته میشه، شده؟ نه. 4,000 تا شهید دادی، پشتوانه قانونی داره، مردم قبولت دارن، یعنی شما یه مواد مخدری بهش تیر بزنی بکشیش مردم میگن دمت گرم، نمیگن آو یک آدام با اعدام، نه به اعدام این حرفا نمیزنن، درست شد؟ با اینکه پشتوانه داره، با اینکه حکم اعدام داره، خیلی جاها حبس ابد داره، سبزای سنگین داره، نمیتونه جلوشو بگیری چون هنوز به صرف است. قاچاق گازوئیل میخوای چیکار کنی؟ قاچاق بنزین میخوای چیکار کنی؟ این باید از صرفه بیفته. چیزی از صرفه باید بیفته؟ اینکه این بنزین مال این آقاست، میتونی برو ازش بخر، برو قاچاق کن، آقا ببخشید میشه بنزینتون بدید ما ببریم بفروشیم، خیلی قیمتو این تایم دیگه، اسمش قاچاق نیست، اسمش میشه صادرات، پولشو این میگیره، عرضه و تقاضا قیمتشو میره، بله گران میشود برام، حالا گوشو گران میشه به راهکاره چی شد سی ان جی ور افتاد تو مملکت ما؟ مگه یه زمانی نبود تو هدفمندی یارانا زمان احمدی نژاد مردم تو صف وای میستادن ماشیناشونو سی ان جی کنن، یادتونه چی شد ور افتاد؟ مگه دیوونت بنزین 3 تومن میریزه تو باک دیگه، برای چی صندوقشو چیز کنه، برای چی گاز ضعیف بزنه پیستوناش آسیب ببینه و نمیدونم چی چی میشه؟ این که دارن دونه دونه سی ان جی هاشونو جمع میکنن، چرا ماشین 50 سال پیش هنوز تو کشور ما داره کار میکنه به جهنم 320 میسوزونه؟ تمام دنیا آقا ما الان خودروهای هیبریدی نمیدونم فلان که صدی 5 میسوزن اون نمیدونم چی چیه صدی 4 میسوزن اون فلان اینجا نبا صدی این ماکای و این چیزای ماشین سنگینا صدی فکر کنم 40 میسوزن برایش اصلا مهم نیست بهره وری تو از صرفه بندازیش بهره وری باید ببری بالا چاره اینه آخه یه موقعی هم هست یه جوری بعضی لاتیشو پر میکنن فکر میکنن چاره مثلا با آب کور وصلیم نه میدادید ارز بیا برو بده از کجا میو بکن کو چه دروغ میگید به مردم به خدا اینا مصداق نشر اکاذیب به قصد تشبیه از اونمون یه جوری میگن باید میگن نه نیست آقا نبوده نبوده زمان آقای رئیسی هم که حذف کردن ارز 4200 رو تموم شده بود ارز من خودم با وزیر رفاه صحبت کردم گفت برادر نیست تموم شده به خدا جان اینا آخریش دیگه شما بگید نه برعکسه اعتراضات هماهنگ شد زمانی که این تموم شده دشمن اینه خبر داره دشمن هم نفوذ داره هم اطلاعات مالی ما رو داره FATF حالا میبینی به چه درد میخوره که تراکنش‌های مالی تو رو بدونه بانکاتو بدونه و فراتر از FATF این نیستش بگن قد من ساده میگم تا FATF شد اینو فهم اون میدونه امروز بانک مرکزی تو چقدر ارز داره این به یه خوبه خوب سوال پرسین گوش کن من مجبورم جواب بدم خیلی هم خوبه چون طراحی داشت برین نگاه کنید ما نفت رو میدیم یه سری دلال برام میبرن میفروشن اسم خوشگلش تریدره میبرن اینو انجام میدن پول رو میگیرن میدن به یه تراستی ها جاهایی که شما تراست میکنی اعتماد داری که این پول رو برمیگردنه میده به بانک عامل شما بانک عامل هم میره به بانک مرکزی بانک مرکزی هم به نفت میگه که آقای وزارت خونه بشه شرکت نفت بیا انقدر فروخت همونجا میگه این ارزی که داره میاد مثلا اصلا برش نگردون اینو بده کنجاله سویا وارد کنیم اینو بده دارو وارد کنیم چرا بیاد دوباره درد سر داشته باشه اینجوری ما داشتیم کار میکردیم گوش کنه چند تا اتفاق همزمان افتاد این کار خود امریکاست یک اروپا 3 تا شرکت روسی رو که ازش نفت میخریدن تحریم کرد این روسه دیگه نتونست به اروپا نفت بفروشه نفتشو برد کجا ریخت چین که خریدار ما بود بازار کساد شد برای ما یک دو ترامپ در دیدار با شی جین پینگ رهبر چین گفت از این 13 میلیون بشکه نفتی که خودم دارم تولید میکنم بهش میگن شیل اویل نفت شیل نفت مثل ما نیست که بزنی راحت بیاد از بین ماسه ها و صخره ها اینو میکشن بیرون گرونتره پس باید قیمت نفت بالا باشد که مغروم به صرفه باشه برش دارن یعنی عمدن بعد قیمت نفت بالا بمونه اینا قیمت نفت رو بردن بالا که اون مغروم به صرفه باشه این کارو بشه گفت 2 میلیون بشکه اینا روزانه سا 2 میلیون بشکه نفت میخوایم چیکار کنیم به بخش خصوصی شما در چین بفروشیم اینم مضاعف یعنی هم روسا رفتن سمت چیز هم این طرف چی شد نزدیکش 70-80 میلیون بشکه نفت ما مون تو کشتی ها و منبع ها و ذخایر این یک یعنی تو فروش نفت برای تامین ارز به مشکل خورد دو بخشی از این تراستی ها این که قوه قضاییه من گفت یه هفته وقت میدم نمیدونم فلان به امان این بود دیگه تو تأمین این ارز و بازگردوندن دوچار مشکل شدن اینا بهانه هم داشتن رفتم دارم اسناد مالیشو درست میکنم 2 ماه دیگه صبر کن کدوم ذخیره ارزی بیا بکن نه کجا گفتم داریم تمام نه که گفتم گفتم اون زمانی که داشتیم اما ایراد میدونی کجاست این تصمیم کی باید گرفته میشد نه باز میگه وسط شورش اومد وسط اون برعکس ببین گرفتی نه میخوام حلشو نمیخوام به زور بپذیری برادر عزیزم نگاه کن ماجرا چیه ایراد کجاست بزن من چون دوست داری یه ایرادی من بگم میگم من واقعا خودم ایرادگو ام اگه پیدا کنم مسئله کجاست آقا آبی نبوده باز من چه کدوم آب نبود پول نبود پوله بر نگشته بود نفت نمیتونست بفروشه به این بدبختی خورد به همین صراحت همزمان چرا یه پالس هم تو ونزوئلا داد آمریکا رفت ونزوئلا رو گرفت یعنی ببین قصه نفت دنیا رو من حل کردم حالا ایران تو اینجا ایراد به ماست چجوری به چین نفت میفروختی که یه نفر یه 2 میلیون بازی میکن تو میرزی به هم ایراد به ماست چرا این کار تو فصل بهار انجام ندی چرا؟ آه. تو ایام دی و بهمن و این ایام آخر سال میلادیه، آخر سال میلادی چرا تراسی به مشکل خورده؟ برای اینکه همه بانک‌ها باید حسابشون چیکار کنن؟ صاف کنن. این دو یعنی ببین طراحی میگم جنگ اقتصادی نظامی فرهنگی رسانه یعنی این وارد است بابت بر. چرا بنده زمان دولت آقای رئیسی در مورد آقای فرزین توییت زدم؟ آقای فرزین این چه کاری داری میکنی؟ همین آقایون بعضی از همین بچهای مثلا حزب الله پشت ایشون بودن. برای من فرقی بین رئیسی و پزشکیان در خطا یا کار درست نیست. نه پدر کشتگی دارم نه پسر خالم بودن. خب کار درست رو میگم، کار غلطشون رو میگم. اون موقع میگفتم دارید ذخایر ارزی رو حروم میکنید. این باید خرج زیرساخت بشه، باید خرج نیروگاه بشه، باید خرج ریل بشه، باید خرج پالایشگاه بشه. بعدش چی میشه؟ یه مشکل برق می‌خوری، مجبوری ببندی، هی قطع کنی، نارضایتی، نارضایتی، نارضایتی. مسئله اینه. همزمان میدونی سال چینی هم همون تایمه. چینی ها میخوان تصویه کنن حسابش. مثل شب عید است بانک ها، مثل ساعت 12 شب است بانک ها، یه 10 دقیقه آبربانک میره پول میگیری، دارن حسابشون با بانک مرکزی صاف میکنن. این آخر سال میفته، این تایم مناسبی نبود. این باید تو اون فاز تو این تایم انجام نمیشد. بله اینا هست. اینا حتما باید اون مدیرایی که این تصمیم گرفتن قوه قضاییه بیاره پاسخگوشون کنه. اینو منم قبول دارم. اما بدون نه بنده نوعی تصمیم گیرم نه چیزی. اینو گفتمم. ببین دوست میگه گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم. این معروف این مثلا. یهو ما اینو عرض کردیم. توییتای بنده اسم زمان شهید رئیسیه. میگم آقای رئیس بانک مرکزی این چه وضعشه؟ اون موقع باید به فکر این بوده. یکی از بانکای استانی چین میتونه ما رو نجات بده، به شرطی که یه بار بری با اون. اصلا من نمیفهمم وقتی اون چین داره از تو نفت میخره و تو هم کالا وارد میکنی، اصلا چرا تهاتر نمیکنی؟ چرا هی خودتو گیر این ارز نگه میداری؟ با کدوم منطقی، با کدوم عقلی؟ بعد این ارز یه چیز اساسیه برای تو، برای این روزی که باید غذا وارد کنی، برنج وارد کنی. آقا شما اصلا حرف من رو قبول نکن، برید تو اینترنت بزنید بهترین برنج درجه یک هندی، بهترین برنج درجه یک پاکستانی، خب بزن ببین تونی چقدره. از نه چی بگم اونو دیگه من بزن ما سالم بریم تو رو خدا خونه دیگه. اینو دیگه
سرکه ها کسی که گرفته مقصره، اونی که داده 10 نفر مقصره، ولی کو قوه قضاییه در جریان همون پادشاه پروزمهی چرا اصلا باید بیاد براش فسقه تعیین کنه؟ از هر من از شمس
ببین من یه نکته به شما درست
جریان بانک آینده همه جوانه ما سوال دارم
چشم
جلسه های مسائل رفتونی باید شد
من نمیشه بگیم فقط بازی جاها، یه خورده پخته ببینید مسائلو. یه نگاه کن اون کسی که زمینه قاچاق فراهم میکند، یعنی یک کسی که زمینه فراهم کنه روزی 100,000 نفر دزدی کنه فرض کنید، بعد ما بیایم بگیم چرا پلیس 100,000 نفر نمیگه؟ میگه بابا یه فکر نمیکنی یه جایی اصلا هست که دیگه خیلی بخواد؟ خب آب از سر بالا داره میاد، سیل میاد، ما با قاشق مردم وردید نمیشه که. خب همه اینم هستا. ببین نگاه کن، باید با دزد برخورد شود، باید با خاطی برخورد شود، محکم هم باید برخورد بشه، متناسب با میزان جرم و جنایت و کاری که کرده باید برخورد بشه. طرف وقتی همین من دیدم توی داشت قاچاق گازوئیل انجام میده، کجا گم استانا گرفته بودنش، اصلا انگار نه انگار، میگفت کلی ماشین اینجا خوابوندیم، اخبار خودم داشت نشون میدم، کلی ماشین خوابوندیم، انگار نه انگار سودی که اینا از قاچاق میکنن اینقدر. خب اگه قانون نه میره فرد قوه قضاییه برمیگره میگه آقا من که نمیتونم خودم قانون بذارم، که مجلستون باید قانون تصویب بکنه که متناسب با اون قانون من برم چیکار کنم، برخورد کنم. یکی دیگه عرض من اینه، همه اینا با هم ببین، اگر قیمت ها و اقتصاد انرژی درست بود، اگر ببین تو غرب یک مالیت اسم CGT، این مالیت CGT چی میگه؟ میگه اگر تو بخش مسکن سود بی خود بره بالا، نگاه کن دولت میاد اضافه تر اینجا مالیات میذاره که سود رو برابر کنه، پول و سرمایه کشور الکی یه طرف نره. اون کشور کلپس میکنه، اون کشور میخوره زمین، مثل میگن همه کارگر رو بریم بزار اسنپ. مثل اینکه تو کشور خودمون بخش مسکن همیشه همینجوری بوده، میبردن این طرف میارن، مالیات تنظیمگری میکنه، رگولاری میگذاره، تنظیم میکنه. ما هم بعد همین کارو میکردیم، بگیم آقا وقتی داره اون طرف اضافه تره اون طرفو بیشتر کن این طرف. یعنی تصمیم فلکسیبل، تصمیمی که در لحظه شما تغییرش بدی. بله حکمرانی سنتی داریم غلطه، این همه داد و بیداد ما آقا بریم نمیدونم مجلس رو بعد درست کرد فلان کن. همین بانکی مثال زدید، کی برخورد کرده باش؟ خب کی فشار آورد؟ کدوم نماینده ها رفتن؟ پس میشه، شده، انجام شده. آقا الان رفتید مجلس نماینده فرستاد چی شد؟ داداش همین چهار تا دادی هم که تو مجلس دارن میزنن، همین نماینده که ما فرستادیم دارن داد میزنن. بگم با وجودی که به اینا میگن آقا انسجام ملی به هم نخوره، فلان به هم نخوره، بعضی دادی بیدادی بی خودشون، منم قبول ندارم و هر دادی بیدادی درست نیست، اینو بگم. اما تا جایی که میتونیم با کارو انجام بدیم، دفعه بعد بهتر انتخاب کنیم، دفعه بعد درست‌تر انتخاب کنیم، هر چاره جز این نیست. آقا مراسم بعد من مدح داره، آخر این تا کی ما میشه مراسم احیا میشه دیگه. من کدوم ور به پامین درات هیچ شرف نزن علی، این زن زندگی‌سازی خطرناک این شهر درست میکنن. حالا نمیخوام بحثای انتخاباتی لو چیز، من راجع به انتخابات شورای شهر حرف خواهم زد. چشم میگم بابا اینا ما رو تو تلویزیون راه نمیدن. فکر کن تو عرصه، ببین برادرم من 15 سال گوش کن، 15 سال سخنرانی کردم، یک نفر از من نتونست شکایت کنه. چرا؟ چون فنی حرف میزنم، نه که خوششون دنبال میگشن شکایت کنن، نمیتونست. چون حقوقی حرف میزنم، سعی میکنم شرعیش هم رعایت کنم. از بشه تو یک سال، تو یک سال 4 تا 5 تا پرونده دارم درست کردم. یعنی از موقعی که دقیقاً مجلس کنشگری کردم، قدرت قصهش فرق داره. الان همین خبر اومده که من شورای شهر رفتم ثبت نام کردم، از پریروز 3-4 روز تلفنی که داره، تلفن من داره میسوزونن. ای سلام حالتون چطور، راستی چه خبر، چی کار شیطون همین یه ساله یا هم تو یه سال هیچ خبری ازت نیست، همین الان مثلا سر کردم. حالا واقعا مثلا تو که بعضی من دارم میگن تو آقا لیست به من نگاه کن. من آقای بذار بگم، آقای قرائتی رو من تو سخنرانیم ستودم. بابا حرف بزنم دیگه. آقای قرائتی رو تو سخنرانیم ستودم. چی گفتم؟ گفتم دم آقای قرائتی گرم. با این وجود که میتونه شرکت کنه تو انتخابات، هیچ وقت شرکت نکرد. مشی خود منم تا همین سالا چی بوده؟ همون یعنی تا جایی که نه اون اشکال نه. هر کسی یه وظیفه. شما میگه اشتباه کرد آقای قرائتی؟ اجازه بده قبول. یه دقیقه گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید. بذار ارزم. بابا اجازه بدید حرفمو بزنم دیگه. خب شما همینجوری بگید من نمیتونم که حرف بزنم. خب من مشی قرائتی رو، هر کسی یه وظیفه داره، قرار نیست توی ماشین همه موتور ماشین بشن. یکی باد لاستیک، یکی فرمون ماشین. یه کسی وظیفش روشنگریه، یه کسی هر کسی یه بخش. من واقعا این بخش رو تا جایی که دیدم بابا ما هر چی حرف میزنیم دیگه فایده نه. اومدن گفتن این فعالیت‌های امام زمانیش هم میخواد بیاد بره مجلس لیست بده. آقای فرید مدرسی اومد اعلام کرد، من اون مجلس 402 نه 98 اومدم گفتم بلا بلا تلا بنده تو مجلس، تو انتخابات، تو انتخابات نمیخوام شرکت کنم. شرکت هم نکردم 98، 402 هم شرکت نکردم. بابا صبر کنید. خب بعد همونا حالا این دفعه گفتم شرایط کشور الان چه جوریه؟ الان مردم کار میخوان، امید میخوان، توجه میخوان. همین شهر تهران نیاز فرهنگی داره، نیاز اجتماعی داره، معتاد داره، آلودگی داره، فلان داره، بهمان داره. من کلی کارگروه مارگروه داشتم رو همینا کار کردم. بعد که برام اومدم شرکت، میگم برای چی شرکت کردی؟ چرا میخوای شرکت کنی؟ پشت بر سخنرانی تو کن. داداش تو نمیذاری من سخنرانی کنم، نمیذاری کارم انجام. اگر الان هم برای چی؟ به خاطر اینکه آقا شورای شهر انتخاب تک و تنهاست، ریاست جمهوری همراهش نیست، احتمالی که مشارکت خیلی پایین باشه چیه؟ هست. خب این برای کشوری که از اول عمرش، این انقلابی از اول عمرش، این 40 خورده سال هر دو سال یه انتخابات داشته، خوب نیست. یکی از دلایل تایید سلاشه دای پزشکیان همین بوده، احتماله بسیار قوی همین که مشارکت چیه؟ بره بالا. و حتما هم کاندیداتوری امسال دکتر پزشکیان در افزایش مشارکت موثر بوده که توییت بنده هست مال 4 سال قبلش، پزشکیان و کاپشن احمدی نژادی، پزشکیان و ترک بودن، پزشکیان و چه و چه و چه. قبل این کسا من حدس می‌زدم یه روز این اتفاق بیفته. خب الان آقا برادرم چیکار کنه؟ مشارکت برام بکنه، نگو با کدوم دایرتون برقصه، چیکار میتونم بکنم؟ ماخ جان نه دیگه طول میکشه، من قول دادم دیگه. یه خواهرم فقط، خانم محترم، الان زن زندگی آزادی رو میندازه به صرفش. شوخی میکنم. بفهم بفهم. مورید چی؟ صد اینترنش. ببینید من یه درست اصلا خیلی هم حرفش گوش نمی‌کردن من خدا. خیلی برای همین هم مردم ایران ده سر و گردن بالاتر از کسای دیگه. اشکال نه. ببینید ما یه چشمان پاسون شما خسته نشید بفهم. ببینید ایشون می‌فرماد الان یک بخشی از جامعه که نه تروریستن نه عضو موسادن نه فلانن، حواسشون به این سری رسانه‌های خود دشمن جلب شد و پذیرفتن و حرف او رو که نهو وحی منزل میدونه. این چی نتیجه سالها ناکارآمدی رسانه‌های داخلیه؟ اونه که برای روشنگری میکردن نکردن. الان من بلند شدم اومدم، ما بچه شرقیم اومدیم غرب، اومدیم برای شما صحبت میکنیم. تایم جلسه هم گذشته، سوال دارید من دارم جواب. چرا بلند شدید اومدین اینجا؟ پول بهتون میدن، کیک و ساندویچ بهتون میدن، ساندویچ خورا چی بهتون میدن؟ چیزی نمیدن. برای چی میای؟ اگر این جلسه برای شما آورده داشته باشه، یه بار دیگه بزنن راه فیپور میدی. اگه بزنم یه واولش کنه، اصلا نمیرم. تعارف که نداریم که. کسی برای یاد گرفتن جدول ضرب به هیچ استادی رجوع نمیکنه، میگه همه جاست بلدیم مثلا میخوام چیکار. وقتی یه چیزی رو به دردت میخوره، من اینجا بله خودم به صدا و سیما نقد بسیار جدی دارم، چرا اجازه نمیدی همه حرفا تو تلویزیون زدش؟ چرا نمیذاری من بزنم؟ بذار از حرف من بشه. 1401 بعد از ماجرای مهسا بنده رفتم تلویزیون، رکورد شکست اون برنامه تو پیامک و نمیدونم تو چی و تو فلان و بهمان. بعد یکی از سلبریتی های معروف همتون میشناسید، منبشو خیلی معروف، به من زنگ زد یه نکاتی داشته جا خوشش اومده بعد دو جای بحث من. من یه جا اونجا گفتم که آقا چرا نرفتید به زبان مردم با مردم حرف بزنید که حرفتو بشنوه؟ قرآن میگه هر پیغمبری اومد به لسان قوم حرف میزد، به لسان قوم نه به لسان قوم. مردم مرز زبان قومو نمیفهمن، زبان قومو باید بهش حرف بزنید. یعنی مثال بر اونجا گفته بودم، ایشون زنگ زد گفت دمت گرم عجب نکته گفتی. اینجا این بچه دفتر ما هستن چشم، یه بند خدای دیگه هم از مسئولین حالا کشور زنگ زد این چه حرفی بود تو زدی؟ گفتم آه دقیقا مسئلتون همینه، تو متوجه نمیشه مردم چی میفهمن. این نه فوش به کسی نه هیچی، نه این واقعیت اینه که شما زبان مردم وقتی از دست بدی میشه بخشی از این در دست رفته، بذار احیا بشه، بذار گفته بشه. اینا الان نگران مثلا من بیام حرف بزنم، نکنی به حرف بزنم تو انتخابات. ببین همین الان این برادر میگه چرا نمیایید؟ آقا نه بیای. نه این اگه بیای دیگه میگن نه به این میدون ندید، به این آدم اگه میدون بدید این رأی جمع میکنه، رأی جمع میکنه. خودت شرکت نمیکنی من باب اتقوم مواضع تو هم که مورد اتهام قرار نگی بگی من قدرت طلب نیستم، خودت شرکت نمیکنی بازم میزنن، خودت شرکت میکنی میگه خب برم خودم کارو جمع کنم، نماینده فرستادم اون تو، حالا بعد برم بالا سرش وایستم دیگه، بیرون که نمیتونی کاری بکنی، ابزار داری، تحزب داری تو این مملکت، مثلا میتونی به عوض نماینده استعفاشو بدی بگی حزب من به تو مثلا رأی داده حزب؟ نه رفت که رفت، حالا 4 سال دیگه مثل سیاره بیاد، چه ابزاری برای کنترلش داری؟ ها یک قانون همین الان اومدن انتخابات شورای شهر تناسبی کردن، یعنی به اندازه نسبت افکار و گروه ها مثلا تو اونجا باشه. این هرگز به درد شورای شهر نمیخوره، به درد مجلس میخوره، به درد شورای شهر نه. جدا من راجع به این حرف میزنم دلایلم میگم، این رفتن یه چیزی رو از کشور دیگه یاد گرفتن آوردن، بابا تو اونجا حزب بوده. یعنی اگه یعنی توی حزب میتونی بگی این تیم منه، این 7 نفر از سمت من رفتن تو مجلس، این 7 نفر هر خرابکاری کردن گردن من، اما به شرطی که بنده اجازه داشته باشم به عوض اونو بنازمش بیرون، نفر دیگه جایگزین کنه، مثل مربی تیمی که شماره 10 بیا بیرون، شماره 12 برو تو. این اجازه هم نداری. آخه چجوری میشه یه کاری نصفه انجام میدید 5000 دل کار پیش بره؟ از این خرابکاری‌ها زیاد داریم، میگیم ناراحت میشن، تو رو حسفت میکنن، تو رو نمیذارن حرف بزنی، تو رو آقا نیاد فلان نکنید تلویزیون برا. میگم آقا تو حوزه جنگ 12 روزه مثلا من کسای تلویزیون من آی ابتهی و مثلا من دیدم تلویزیون آورده بود بر مثلا تحلیل حوزه سینوس، خب حتما من نقد نمیکنم، ان شاءالله تحلیل خوبی داشته. خب بعد یکی اصلا خوب ابتهی پیشه، بعضیشون کسینجر بود. خب بعد آدمی که حوزه سمی، نه آقا ما دعوت کنیم آقای فلانی ناراحت میشن، تماس می چرا اینو دعوت کردید؟ ببین خب من چی میشه سخنرانی میکنم، الان خب همین الان مشهد من سخنرانی داشتم نیمه شعبان برای اجتماع مهدوی، تماس گرفتن شرمنده، آقا فشار زیاد بوده با ما تماس گرفتن، ببخشید به خدا شرمنده ایم، میشه تشریف بیارید اینجا بشینید؟ گفتم من دوست دارم حالا بیام حرم امام رضا مسجد زیارتی هم میکنم، اما خودش دیگه وقت ندارم بیام اونجا بشینم دور برگردم اینا رو، هزار تا کار دیگه هم دارم. ببین یعنی شما، من اینا رو به مردم نمیگم، علی یه سخنرانی مونم برگزار الا اینکه سنگ اندازی دوش میکنن، یه خبری یه جایی اذیتی میکنن. بله باید با مردم حرف زده میشد، به وقتش زده میشد، درست زده میشد، به زبان مردم زده میشد. تمام این بچهای که تو کوچه و خیابون بودن، اینا تو مدرسه هم دست ما بودن، چجوری نشده باشون ارتباط بگیریم؟ چرا بنده میرم با اینا ارتباط میگیرم؟ چرا من تو خیابون میبینن همین قرو قیافه‌های مختلف و فلان و بهمان میشینن جلو میگن با ما حرف زدن؟ چرا آدمایی که میتونن ارتباط بگیرن و شما دارید حذف میکنید؟ این خطاست، حرفان شما درسته. چرا ما فکر میکنیم همه این مردم الزاماً فقط توی ایتان؟ اون فضای ایتا یه دنیای خاص خودشه. خب بابا مردم که با اینستاگرام، با اصلا من چی بگم، میگم روان شده این آدم با اینستاگرام دوپامین میگیره، یعنی میگه اصلا برم میتونم اکسپلورر نگاه کنم یه خود آرامش بگیرم، معتاد شده به این. الان الان نگاه کنید، هیجانات و حب و بغض فراهمه، یعنی الان فقط و فقط مثل بعد از 401 باید این فروکش کنه. الان تا میتونید، آقا خانواده با خانواده درگیر شده، دو تا برادر توی خونه با هم بحثشون شده، تا جایی که میتونید فقط الان با محبت کردن، با آرامش دادن، با کوتاه اومدن و توضیح منطقی دادن، فوش داره میده شما منطقی توضیح تو بده، بازم لج نباید الان در آورد. من چند روز پیش به یکی از این مسئولین شهری گفتم بعضی از این بنرهایی که دارید میزنید نه تنها چیز نیست، داره لج در میاره، لج طرف رو در نیار. خب بذار حضرت ابراهیم دید اینا دارن خورشید میپرستن، رفت لاشین شروع که ادای خورشید پرستار در آوردن، نگو من پیغمبر خودم زشته فردا خورشید پرست شدی، اطلاعاتی رو گزارش دادن حضرت ابراهیم خود روش پرست شد مثلا. خب این نیست اصلا، چه اشکالی داره برو بشیم و مردم حرف بزنیم. الان محبت کنید، الان اون روحیه ملی، اون اتحاد ملی رو ما منصفه، خدا حتما راه باز میکنه. ببین حتما راه باز. اصلا دشمن اگر، ببین خواهر من، اگر این اثر نداشت دشمن رو این دست نمیذاشت، حتما اثر داشته، حتما یه ثمره‌ای داشته که گفته من یه کاری کنم از اینا خون ریخته شه. خون که ریخته بشه، چون خودش استاد ایناست اسرائیل، اسرائیل دیده تو غزه مردم با گرسنگی محض این بچه بزرگ میشه که چوب برمی‌داره تفنگ بازی میکنه، چون باباشو کشتن، چون خودش از همونجا خورده میدونه باید چیکار کنه. من عرض کردم بی بی سی زد عملا حرفش این بود، داداش با 20 تا کشته ترامپ به جای حمله نمیکنه، باید بیشتر بشه، و بیشتر شد. یوی فراخونه رو دادن اون پنجشنبه جمعه اون اتفاق افتاد، حمله معلومه، پلیس هم بهش تیر بزنه تیر میزنه، کجا دونه نمیزنه. همزمان داره همین اتفاق تو آمریکا میفته، خدا حجت تمام کنه. چطور اونجا یارو اومده گوشی موبایل آورده بالا سوراخ سوراخش کردن بدبختو، میگه تو چرا اونجا نمیبینی این طرف میبینی؟ این اتفاقات همزمانیش حجت خداست، خدا میخواد حجت بر مردم بدونید. حضرت حجت ظهور نمیکنه الا قبل اینکه حجت تمام بشه، یعنی تردید نکنید. آقا دیگه ولش کن، دیر میشه، به خدا اینقدر دیگه خط و نشون کشیدن. بله به نظر من اثر داشته، واقعا بعضی غیر طبیعی بودن. تعجیل الفرج اون زمان صلواتی نبفهمیم، ظاهرا مدعی هم هست.